علی شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی علی شهر ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. انشاءالله خداوند توفیقات شما و ما رو در این ایام انشاءالله زیاد بفرماید و ممنونیم که در میان این همه شبکه ها شبکه ای رو انتخاب میکنید که مسائل مذهبی رو مطرح میکنه. برنامه که در تلویزیون شما مشاهده میفرمایید به نام حبل المتین هست و به صورت زنده و مستقیم در هفته دو شب در خدمت شما هستیم و مباحث عقیدتی، تاریخی و مباحث شیعی رو انشاءالله تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در این برنامه ما قصد داریم که تاریخ اسلام رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و مباحثی که مد نظرمون هست و برای حقانیت اهل بیت علیه السلام لازم هست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. عمده مطالبی که تقدیم شما میشه برای استناد و برای تقویت اون مطلبی که خدمت شما گفته میشه از کتب برادران اهل سنت عرضه خواهد شد. این هم به خاطر اینه که عزیزان اهل سنت ما راحت‌تر بتونن ارتباط برقرار کنن. ما چون بحث علمی تقدیم شما عزیزان می‌کنیم از هر گونه بی‌ادبی جسارت پرهیز می‌کنیم و خواهش می‌کنیم از عزیزانی هم که با ما ارتباط برقرار می‌کنن انشاءالله این گونه باشن تا بتونیم یک برنامه در خور و شأن اهل بیت علیه السلام به همگان تقدیم کنیم. ما با برادران اهل سنت در کنار همدیگه هستیم ولی نسبت به بعضی از مباحثی که هست اختلاف نظرهایی داریم و دوستانه کنار هم خواهیم نشست و مباحث رو به صورت علمی نقد و بررسی خواهیم کرد. اما صفوف آقایان وهابیت رو از برادران اهل سنت جدا میکنیم چون اینها قصد کردن که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو مورد حذف و حرمت قرار بدن. امیدواریم که برادران اهل سنت هم نسبت به برنامه‌ای که ما تقدیمشون میکنیم و حقانیت اهل بیت علیهم السلام رو تقدیمشون میکنیم خواهند فهمید که راهی رو که وهابیت دارن پیش میگیرن اینها راهی است که به راه ثواب و راه غیر مسیر پیغمبر خدا و اهل بیت گرامیشون هست. امیدواریم ان این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار خواهد گرفت و دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادند و چشمان پر محبتشون رو این برنامه مبذول داشتند خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم و از همه مصرانه ملتمس دعا هستم. به ویژه در مزان اجابت دعا فراموشمون نکنند چون بر این عقیدم اگر توفیقی نصیب ما شده در نشر معارف اهل بیت و در دفاع از کیان تشیع به برکت دعای شما بزرگواران بوده.
خیلی ممنون از شما فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب اگه خاطر شاید به شما عزیزان باشه، سلسله مباحث ما قول دادیم که قبل از عید الله الاکبر، عید قدیر، خلاصه مباحثی رو که حقانیت امیرالمومنین علیه السلام رو مشخص میکنه و معرفی میکنه رو خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. خب چند جلسه گذشته ما مباحثش پیش آمد و عرض کردیم که چرا نام امیرالمومنین علیه السلام در قرآن نیست و جلسه قبلی که تقدیم شما شد مباحثش کاملا مرتبط بود با این قضایا و حالا قصد داریم خلاصه اگر حضرت استاد هم اجازه بفرماین ما آیات غدیر رو بحث بکنیم که اولین آیه رو که انشاءالله میخواییم بحث بکنیم آیه بلغ ما انزله الیک که از آیه تبلیغ هست. حاج آقا یکی از علل جاودانه بودن واقع غدیر رو نزول آیاتی است که در این رابطه نازل شده و غدیر رو جاودانه کرده و معرف شخصیت و جایگاه امیرالمومنین علیه السلام در جهان اسلام است. این آیه بلغ ما انزله الیک من ربک، حاج آقا بفرمایید آیا در کتب معتبر اهل سنت با سند صحیح اومده که در شأن غدیر و از تعمیر هست یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه معداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که جناب آقای محسن اشاره فرمودید، یکی از علل و اسباب جاودانه بودن غدیر که پس از گذشتن 1400 اندی سال هنوز در اذهان زنده هست، همون نزول آیاتی است در رابطه با واقعه غدیر. گرچه برای مخالفین و منافقین عصر یا به تعبیر آقای دکتر علی جمعه مفتی اعظم الازهر سگان جهنم قابل تحمل نیست، ولی چه باید کرد؟ قرآن میگه قول موتو به غیظکم، اینها هر کاری میخوان بکنند و ما آنچرا که تکلیف داریم در رابطه با امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت عصمت و طهارت بیان خواهیم کرد و با توفیق الهی و توکل بر ذات اقدس ربوبی و استغاثه و استمداد از ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا جواب اینها را خواهیم داد و مشت خالی و نفاقشون رو برای مردم باز خواهیم کرد. هیچ کوچکترین تردیدی نداریم و توقفی هم در این زمینه به حول قوه الهی نخواهیم داشت. حالا اینها برند، ما هم می رویم. و شکر خدای عالم همین بینندگان عزیزی که تماس می گیرن، حتی از شیعیان، برنامه های ما که در تقویت مبانی فکری و اعتقادی اینها اثر گذاشته، خدا را شاکریم. بسیاری از عزیزان اهل سنت تماس میگیرن، روشن شدن نسبت به وهابیت و اینها را یک فرقه تافته جدا بافته از اسلام میدانند و اینها را دشمن قرآن و دشمن اهل بیت میدانند، باز هم خدا را شاکریم. و از اینکه مشت اینها باز شده و مفتزح شدن و رسوا شدن، از هر گونه رو در رویی فرار میکنن، باز از خدای عالم شاکر هستیم. اللهم ما به نام نعمت فمنک، لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. در رابطه با آیاتی که در قضیه غدیر نازل شده و عامل جاودانه بودن این غدیر شده، آیه 67 سوره مائده هست که اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو یک لحظه نشان بدن، من ممنون میشم و بریم دیگه این بخش رو با دوستان عزیز صورت پاورپوینت که یه مقداری برای عزیزانمون روشن‌تر و واضح‌تر باشه. حالا اون بخش‌های اول رو که آیه ولایت بود عرض کردیم، حالا بعدها هم ما نسبت به 7-8 تا شبهه‌ای که وهابی‌ها دارن مفصل عرض خواهیم کرد. اما در رابطه با آیه ابلاغ بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. در این رابطه همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید که آیا با سند صحیح دارن یا نه، آیه ابلاغ به نقل آقای ابن ابی حاتم هست که با سند خودش از آقای ابو سعید خدری صحابی پیغمبر میگه نزلت هذه الآیه و یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب. این آیه 67 سوره مائده در حق علی ابن ابی طالب نازل شده. تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1172 نشر مکتبه عصریه سیدا. خب این از چند جهت قابل بررسی است. یک، خود ابن ابی حاتم ملتزم هست در تفسیرش فقط احادیث صحیح رو بیاره و خودش میگه فتحریت و اخراج ذلک به اصح الاخبار، نه خبر صحیح، یه من تلاش کردم در این کتابم صحیح ترین روایت رو از نظر سند و شبیه ترین اونها به واقعیت از نظر متن بیارم. وقتی ابن ابی حاتم خودش از علمای بزرگ اهل سنت هست این شکلی بیان میکنه، دیگه ما گمان میکنم مطلب تمام هست. از اون طرفم امام آیان وهابی ها یا پیغمبر وهابی ها ابن تیمیه یا خدای وهابیت
ابن تیمیه،
بله، ایشون وقتی میاد به تفاسیر قابل اعتماد میرسد، ایشون میگه به اتفاق اهل نقل من ائمه اهل تفسیر الذين ينقلونها بالاسناد که تفسیر ابن جریج و ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم، عزیزان دقت کنن، دو تا از تفاسیر مشهور اهل سنت را ایشون نام میبره، یکی تفسیر ابن جریر طبری، یکی تفسیر ابن ابی حاتم و غیرهم من العلماء الذين لهم في الاسلام لسان صدق، اینها در اسلام بیان راستینی دارن، کلام صادقی دارن و تفاسیرهم متضمنتون للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير، تفاسیر اینها متضمن و دربردارنده یک سری احادیثی است که قابل اعتماد در تفسیره. خب با توجه به این دو تا نکته جناب آقای محسنی، من گمانم دیگه مطلب کاملا تمام هست. ابن ابی حاتم خودشون به صراحت میگه من اصح الاخبار رو آوردم، ابن تیمیه هم میگه که در این کتاب حدیثی است که قابل اعتماد است. دیگه با توجه به این دیگه باید انادی باید باشد یا برای شما عرض کنم نفاقی باشد در درون یک انسان یا قلب مریضی باشد که همواره خدای عالم در مرضش می افزاید، بیاد در برابر این قضایا بخواد موضع‌گیری منفی کنه.
خیلی ممنون. خب حاجا، غیر از آقای ابن ابی حاتم که از علمای بزرگ تفسیری اهل سنت هست، آیا ما علمای دیگر اهل سنت داریم که نسبت به این آیه که در شأن امیرالمومنین اومده نقد کرده باشه و صحتش رو اعلام کرده باشه؟
بله، بازم اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، آیه ابلاغ به نقل جناب واحدی، واحدی صاحب کتاب اسباب النزول، باز ایشون هم از ابی سعید خدری نقل میکنه، میگه این آیه در حق علی ابن ابی طالب فی یوم قدیر خم، در روز قدیر خم نازل شده. اسباب النزول صفحه 135. و جالب این هست که آقای واحدی هم ملتزم هست احادیث صحیح را در کتابش نقل کنه. ایشون هم برای شما عرض کنم میگه من این کتابم را، اسباب نزولم را تلاش کردم بر این که مطالبی را در این کتاب بیان کنم که دانش و شوهان و سخنوران این فن مطالب راست را بشناسند. فیعرف الصدق و یستغنوا عن التمویه و الکذب، بی نیاز باشند به کتابهایی که مطالب دروغ و نادرست آمده مراجعه کنند. خب این کاملا روشن هست. در رابطه با شرح حال آقای واحدی، ذهبی میگه الواحدی عذر میخوام الامام العلامه الاستاد، واحدی هم امام هم علامه هست هم استاد و شافعی مذهب و امام علماء تأویل، پیشوای عالمان تأویل و تفسیر. سیر اعلام النبلاء جلد 18 صفحه 339 تا 342. و جناب یافعی که باز از علمای بزرگ اهل سنت هست، وقتی به واحدی میرسه میگه الامام المفسر، بعد علی ابن فلان استاد عصرهی فی نحو و تفسیر، استاد عصر خودش بوده در نحو و تفسیر. و صنف التصانیف الشهیره، یک سری کتابهای مشهوری را تألیف کرده، المجمع علی حسنها، علمای اهل سنت اجماع دارند که این کتابها کتابهای خوبی هست. خب با توجه به این، همین آقا میاد در تفسیرشون نقل میکنه بر این که این آیه 67 سوره مائده در روز عید قدیر اون هم در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده.
بله خیلی ممنون آقا. خب آقا در تفاسیر اهل سنت اومده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین.
بله
این عبارت آیا در کتب اهل سنت اگر اومده حضرت علی لطف کنید، چون واقعا بینندگان خیلی براشون مهمه جا، اگر این عبارت در کتب تفسیری اهل سنت اومده لطف کنید مدرکشو بر ما نشون بدید.
بله دوستان دارن در گیرنده هاشون میبینن سیوطی نقل میکنه و اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود، یعنی از عبدالله ابن مسعود قال کنا نقرأ علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین. عبدالله ابن مسعود ما این آیه را زمان پیغمبر این چنین می‌خواندیم، ای پیغمبر آنچه را که بر تو نازل شده به مردم برسان. چه نازل شده باید برسانی؟ ان علیا مولا المؤمنین، علی مولای مؤمنین هست. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر که انجام ندهی رسالت ناتمامه. خب شما ببینید این رو جناب سیوطی در کتاب در المنصور جلد 2 صفحه 298، هیچ تعلیقی هم نداره. اگر واقعا این روایت ضعیف باشه، دروغ باشه، قابل مناقشه سندی یا دلالی باشه، باید آقای سیوطی، جناب شوکانی که مورد تأیید آقایان وهابی ها، جناب آقای رشید رضا در المنار این قضیه رو نقل میکنه بدون کوچکترین مناقشه، بدون کوچکترین نقد. و جالب این هست که آقای آلوسی وهابی یا سلفی ایشون میگه ان علیا ولی المؤمنین، تعبیر آقای آلوسی اینه، روح المعانی جلد 6 صفحه 193. خب آقایان مراجعه کنن ببینن واقعا در این تفاصیلی که ما داریم آدرس میدیم، 4 تا تفسیر آدرس ما دادیم، روح المعانی، المنار، فتح القدیر و در المنصور، حالا شاید در کتابهای دیگر هم باشد، ببینن آیا این بزرگان در رابطه با این روایت به خصوصه آیا نقدی دارن، مناقشه‌ای دارن. خب همگی نقل میکنن از جناب ابن مردوی. ابن مردوی کیه؟ ذهبی میگه الحافظ الثبت العلامه، ابن مردوی از حفاظ اهل سنته، آدم مورد اعتماد، آدم محکمه، کارهاش متقنه، علامه هست و کان قیمن به معرفتها و شن، در رابطه با علوم تفسیری کاملا آشنای به فنه، بصیرن به رجال، در علم رجال بصیرت داره. یعنی اگر چنانچه این از نظر آقای ابن مرد سندش مشکل داشت، قطعا یک کسی که آشنا به رجاله و بصیر به رجال هست همچه قضیه ای را نمیارد. طویل الباب ملیح التصانیف، آدمی است که گسترده است علم و تحقیقات و تتبع او و تعالیف ملیح و خلاصه با نمک و لذت بخشی داره. خب این آقای ذهبی در رابطه با ابن مردوی این رو داره. ابن مردوی هم باز همین قضایا رو ما در جلسات قبلم این عبارت ابن مردوی را از مناقبش برای مردم نقل کردیم، گرچه در بعضی از نرم افزارها مثل نرم افزار الجامع الکبیر در فتح القدیر این عبارت ان علی مولا المؤمنین چه حذف کرده، اینو ما نشان دادیم. بله در جلسه قبل این مرکز برای شما عرض کنم تراث اسلامی که در اردن هست، این نرم افزار الجامع الکبیر رو تألیف کردن. خب وقتی میاد به شوکانی میرسه فتح القدیرش، این تیکه‌شو برمی‌داره حذف میکنه. از ما مرتب دوستان سوال میکنن آیا این کاری که آقایان اهل سنت انجام میدن، از نه اهل سنت وهابی ها که میان در کتاب هاشون تغییراتی میدن، بعضی از احادیث رو حذف میکنن، آیا این در آینده شیعه را به چالش نمیکشه که بگن آقا شما داره دروغ نقل میکنی؟ شما میگید آقا شوکانی در فتح القدیر گفته، اینم فتح القدیر نیست. من درس کردم اینجا هم دارم عرض میکنم، نه آقا جان، اینها نه تنها شیعه رو به چالش نمیکشن، بلکه پای شیعه را در مسیر دفاع از ولایت محکمتر میکنن. یعنی اینها خودشون رو رسوا میکنن. یعنی وقتی میاد یک مطلبی رو از فتح القدیر حذف میکنه، مشخص بر اینکه وحشت دارد از حقایق، وحشت دارد از روشن شدن مطالب، وحشت داره این روایتی که از عبدالله ابن مسعود نقل شده به گوش مردم برسه. خب الحمدلله امروز شیعه دیگه مثل گذشته در انزوا نیست که نتونه از حق مسلم خودش و از اهل بیت دفاع کنه. شکر خدا یا عالم عصر عصر ارتباطات است، عصر علم هست و شیعه هم الحمدلله شکر خدا یا عالم به برکت عنایات اهل بیت دارای زبان گویا، دارای رسانه، دارای برای شما عرض کنم اینترنت و غیره، حقایق رو به تمام دنیا دارن میرسانن. و دیگه این آقایان بخوان مثلا یک عبارتی رو بیان در فتح القدیر حذف کنن، فقط خودشون رو رسوا میکنن و حقانیت شیعه رو با این کارشون بیشتر تثبیت میکنن.
پس ما یه ذره مباحث رو تخصصی تر کنیم و جزئی تر کنیم، برای اینکه عزیزان ما راحت تر بتونن ارتباط برقرار کنن نسبت به این مطالبی که از عطاری فرمودید. من خواهش بکنم اگه امکانش هست یک حدیث مسندی از کتاب برادران اهل سنت با بررسی تک تک رواتشون، که واقعا اینجوری بوده که عزیزان ما راحت تر بتونن ارتباط برقرار کنن، لطف کنید بفرمایید و ان شاءالله یه ذره بحثو جمع کنیم.
چشم. در این رابطه ما اولا این دو سه تا کتابی که آوردیم ثابت کرد بر این که مسئله واقعیت داره. حالا شاید بگن آقا مثلا چرا فلانی یک سندی نمیاره دونه دونه. سوال قشنگی کردید حضرت عالی و این رو دونه دونه ما سند روایت رو حداقل یک مورد شما بررسی میکنیم، درسی بخواهم بررسی کنیم همه رو خودش چند جلسه میکشه. دوستان نگاه کنن، من یک روایتی رو از تاریخ دمشق نقل می کنم که میگه اخبرنا ابو بکر وجیه ابن طاهر راوی اول، ابو حامد ازهری راوی دوم، ابو محمد مخلدی راوی سوم، ابو بکر محمد ابن حمدون راوی چهارم، محمد ابن ابراهیم حلوانی پنجم، حسن ابن حماد، علی ابن عابس از اعمش و ابو الجحاف از عطیه از ابی سعید خدری. خب این چند تا راوی هست، کشنه تا راویه، اینها را ما دونه دونه از منابع اهل سنت
بحث میکنیم.
من به نظرم اگر یک روایت بحث بشه ثابت بشه دیگه مسئله تمامه. یعنی در هر موضوعی ما اگر یک روایت صحیح اعلام کردیم، روایات دیگر هم به عنوان مؤید یا او را مستفیض یا بعضا به تواتر میرسان اگر شرایط تواتر باشه. ابو سعید خدری هم میگه این آیه نازل شد در روز قدیر خم در حق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه. این هم که آدرسش دوستان عزیز ما میبینن، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 237 نشر دارالکتب بیروت. اما بررسی سند، ما دونه دونه راوی ها را میریم جلو. راوی اول این بود ابوبکر وجیه ابن طاهر. آقای ذهبی میگه الشیخ العالم العدل، هم استاد هم عالم هم عادل.
توصیف شد
دیگه من بیت العدالت و روایه. ما با اونش کار نداریم. سیر اعلام النبلاء جلد 20 صفحه 109. راوی دوم ابو حامد ازهری میگه العدل المسند الصدوق عادل، و سند رو برای روایت رو با سند نقل و صادق هم هست.
صدوق که اومد کوفه.
بله سیر اعلام النبلاء جلد 18 صفحه 109. ابو محمد مخلدی الامام الصادق المسند العدل شیخ العداله، امام صادق مسند عادل و استاد عدالت. اصلا
امام صادق فرمودید خیلی چسبیده بود، معلوم اشتباه نکنه.
بله بله
امام صادق.
بله این سه. چهارم محمد ابن خلدون ذهبی میگه الحافظ الکبیر احد الاثبات، اثبات یا تب یعنی کسی که کارش محکم و متقنه. کان من الثقات، بازم این کفایت میکنه. خب تذکرت الحفاظ جلد 3 صفحه 108. محمد ابن ابراهیم الوانی داره خطیب بغدادی میگه و کان ثقتن، اینم دیگه ثقه هست. حسن ابن حماد سجاد ذهبی میگه ثقتون صاحب سنتن. بله. الکاشف جلد اول صفحه 324. این شش تا راوی. برایشون علی ابن عابس ابن حجر میگه دارقطنی میگه یعتبر به، روایات او قابل اعتباره. کلمه یعتبر به هم از مراتب تعدیل رتبه سوم مراتب تعدیل آقایان اهل سنت، مثلا عدلون داره، سقتون داره، متقنون داره، ثبتون داره. میاد ابن حجر میگه لفظ یعتبر به در مرتبه سوم از مراتب تعدیل هست. نزهتون نظر زدن. آقای زبیدی میگه یلیها محل صدق یعتبر به جید الحدیث و حسن الحدیث. پس بنابراین در رابطه با علی ابن عابس هم روایاتش قابل اعتبار معتبر. امام دنبال میگه روایت معتبر باشه به او استناد بکنیم. ابول جحاف ذهبی میگه وثقه احمد و یحیی، احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین این آقا را توثیق کردن. این شش تا، دو تا این هشت تا راوی. عطیه اوفی که اینجا معرکه آراست، این آقایان مخصوصا این آقای عثمان الخمیس بعضن میاد روی عطیه اوفی معرکه‌ای به پا میکنه، آقا چنین است و چنان است. و من میخوام در این رابطه این دار خوب روشن و واضح امشب با این حضرات برای شما از کنم بحث کنم. آقای ابن حجر میگه و کانت ثقتا انشاءالله، اگر واقعا این آقا ضعیفه این کلمه و کانت ثقتا از ابن حجر چیکار میکنه؟ و له احادیث صالحه، احادیث صلاحیت برای استنباط و استدلال داره. آقای مزی از عباس دوری از یحیی بن معین نقل میکنه که آدم صالحی بوده. هیثمی میگه آقا رواه احمد و فیه عطیه ابن سعید، که عطیه ان ابن سعید هست، و فیه کلامون و قد وثقه. بعضی ها اشکال دارن ولی آدم موثقیه. ملا علی قاری میگه آقا این از اجلای تابعین هست. این دیگه خیلی عبارت به قول بلندیه. از اون طرف آقای ترمذی، دوستان دقت کنن، در نقلی که در سندش عطیه اوفی داره میگه هادا حدیثون حسنون صحیح، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 84. در بعضی از موارد داره که در روایت عطیه از ابی سعید میگه هادا حدیثون حسن، سنن ترمذی جلد 3 صفحه 228، جلد 4 صفحه 46، جلد 4 صفحه 96. جالب اینجاست آقای البانی که از دیدگاه این حضرات امام الجرح و التعدیل هست، امام الحدیث بخاری دوران هست، در کتاب سنن ابن ماجه که در مکتبه شامله هست در جلد 2 صفحه 1329 حدیث 40-11 و جلد 5 روایتی از عطیه اوفی از ابی سعید خدری میاره، میگه قال الشیخ الالبانی صحیحون. در جلد 2 صفحه 1438 میگه در زوائد آمده عطیه ضعیفه ولیکن شیخ الالبانی گفته صحیحه. این دیگه وقتی آقای الالبانی شما میاد یک مطلبی رو مطرح میکنه کاملا واضح و روشنه. آقای ابن حجر عسقلانی یک نکته قشنگی داره، من دوست دارم که عزیزانمان خوب دقت کنن. میگه برای شما عرض کنم ابن عطیه همراه ابن اشعث قیام کرده بود علیه حکومت بنی امیه زمان عبدالملک و حجاج، فکتب الحجاج الى محمد ابن قاسم، که آنچه که ذهنم از نزدیکی های بندر عباس اینجا بوده، یعنی بخشی از در حقیقت هرمزگان اینها بوده، گفت که ان یعرضه على سب علی، به سعد ابن عطیه بگو باید به علی ناسزا بگه، فان لم یفعل فضربه اربع مع صوت، اگر به علی ناسزا نگفت 400 ضربه شلاق بزن، وحلق له وحلق لحیته، بر ریشش هم از بیخ بتراش. فاستدعاه فابا، محمد ابن قاسمی که از طرف حجاج طرف همون هرمزگان بوده عطیه را احضار کرد و گفت باید به علی ناسزا بگی، فابا ان یسب، من به علی ناسزا نمیگم. فامضا حکم الحجاج فی، حکم حجاج را درباره عطیه اجرا کرد، یعنی 400 ضربه شلاق زد و ریشش را هم تراشید. خب بفرمایید بعضی از افرادی که مثل عثمان الخمیس و دمشقیه و دیگران که میان عطیه اوفی رو با سر صدا دارن نقل میکنن بر اینکه چی هست و چی نیست، اینها شاید نظرشون این است آقای عطیه اوفی ضعیفه. چرا؟ چون به علی ناسزا نگفته، مثل عبدالرحمن دمشقی نیومده تو یک رسانه هرچ لاطائلات ببافه نسبت به ساحات مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها و حضرت امیر ناسزا بگوید و ناسبی بودن خودش رو به نمایش بگذاره، یا مثل عثمان الخمیسی که شکی در عداوت او با اهل بید و ناسبی بودن او نیست. خب برای اینا قابل تأمل نیست که عطیه اوفی به امیر المؤمنین ناسزا نگفته و حاضر شده 400 ضرب شلاق تحمل کنه، ریششم بتراشند، حاضر شده ولی حاضر نشده ولی ناسزا بگه. خب این از دیدگاه آیان وهابیان نباید ثقه باشه، اگر بخواد ثقه باشه باید در وهابی بودن وهابی ها شک کرد.
بله خیلی ممنونیم، سپاسگزاری میکنم آقا، به صورت سند این حدیث رو برای ما اینجوری حلاجی کردید و امیدواریم که شما بیننده عزیز مورد استفاده قرار گرفته باشه. به صورت وقتی ما یک سند حدیث رو استاد اینجوری حلاجی میکنن و صحتش رو به صورت علمی اعلام میکنن، خب اگر واقعا این حدیث صحیح باشد که صحیح هست، خب اینجا باید واقعا یک جور دیگه فکر کرد و یک جور دیگه باید تصمیم گرفت. در صورت اگر حتی احتمال این رو بدیم این حدیث حدیث صحیحی باشه، خیلی از مباحث دیگه مطرح میشه که این رو قضاوتش رو به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت که این آیه تبلیغ، آیه بلغ ما انزل الیک من ربک که امیرالمومنین مولای مؤمنین هست و اگر ولی مؤمنین شد خب اتفاقات دیگری خواهد افتاد که اینها همه به عهده شما عزیزان خواهد بود و ما وظیفمون این بود که اینها رو به شما برسونیم و اعلام بکنیم. امیدواریم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. بحثمون ادامه داره. خواهش میکنم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. یک فرصت کوتاه بگیریم از اتاق فرمان و برگردیم خدمت شما عزیزان.
در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماسه بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسبات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یصوب دین حبل المتین ای جان جانان، این الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون از شما بیننده عزیز هستیم که همراهی می‌فرمایید. اگر شما تازه بیننده این برنامه بودید، بحث ما درباره آیه تبلیغ بود و سوالاتی که در این مرحله بود. من قبل از اینکه وارد بحث بشم تذکری رو خدمت شما عزیزان بدم. به هر صورت این مباحث چون داره در هفته تقریبا دو جلسه ما هستیم که به نام حبل المتین از خدمت شما هستیم، یک جلسه دیگه حاج آقا تشریف دارن و اون هم به عنوان قضاوت با شماست. ما پایان این بخشمون خب تلفن هست و صدای شما عزیزان رو میشنویم و خب بینندگان عزیز خیلی دوست دارن صحبت‌ها کوتاه باشه که ما تعداد بیشتری رو بتونیم خدمتشون باشیم و حرفاشون رو بشنویم و پاسخگو باشیم. در بحث با قضاوت با شما خب فرصت تقریبا دو ساعت و اندی، دو ساعت و نیمی که تقدیم شما عزیزان میشه، از ابتدا برای شما عزیزان هست، ولی متاسفانه اون استفاده که بخوایم ببریم نمیشه و بعضا بعضی از افراد میان و با یک مسئله رو مطرح میکنن که واقعا وقت بینندگاه و وقت برنامه رو میگیرن. من خواهش میکنم برای اینکه حالا آج آقا میشه تذکرات رو بینن توی رابطه، ولی خواهش میکنیم عزیزانی که میخواهند توی این برنامه قضاوت با شما که دوست عزیزم میان آقای کیانی هم یعنی اجرا میکنن، اگه واقعا میخوان بیان و بحثی داشته باشن و یه کاری بکنن که هم خودشون استفاده ببرن و هم بینندگانی که دارن گوش میکنن و میبینن استفاده کنن، خواهش میکنیم بیان قبلش، مثلا از امشب که حالا دیگه برنامه داره برنامه رو اعلام میکنه، بیان ثبت نام کنن و مشخص بشه که میخوان چه مطالبی رو بگن و حتی عناوینشون هم بگن که ما واقعا بدونیم که این آقایی که فردا میخواد بیاد روی خط خود مطلبی گفته بشه که علمی است که قابل استفاده است برای همه. حالا بعضا آقایون میان یه حرفی میزنن که اصلا در شأن شبکه نیست، در شأن خودشون نیست، در شأن برنامه نیست. ما خواهش میکنیم عزیزان، حالا برنامه رو میخوایم اینجوری بچینیم و اینجوری دیگه استفاده بکنیم که عزیزان قبلش یکی دو شب قبلش تماس بگیرن، خودشون رو مطرح بکنن، شماره تلفن ما تماس میگیریم که دیگه راحت‌تر باشه. ما حتی اگه اینجور باشه ما میتونیم عزیزانی که واقعا قابل اعتماترن نسبت به بس، مثلا اگه عزیزان اهل سنت، برادران اهل سنت اومدن که ما بیشتر میخوایم این عزیزان بیان روی خط، اونها رو اعتبار بدیم و توجه بدیم و بیان روی خط و صحبت بکنن، تا اینکه حالا یه بحثی بیاد که حالا ما نمیخوایم دیگه ما تشکر نشه و بحثی چیزی نشه، ولی واقعا اینا نباید بیاد و وقت برنامه رو بگیره. ما خواهش میکنیم که همین برنامه‌ای که ما در تتمه مباحثمون یک فرصتی ایجاد میشه که شما عزیزان بیاید و مباحثتون رو مطرح بکنید، خواهش میکنیم که مباحثتون آلمان و علمی باشه که ما بتونیم استفاده بکنیم و تقدیم عزیزان کنیم، و هم در برنامه قضاوت باشه که حتما باید انشالله اینجوری دیگه تماس بگیرید که این برنامه‌ای که تقدیم شما میشه تقریبا 2.5 ساعت هست، واقعا برنامه پویا و فعالی باشه برای استفاده عزیزان. خب حاجا ما در خدمت شما هستیم.
البته بنده این توضیح رو خدمت عزیزان بیننده عرض کنم، همونطور که عزیزم جناب آقای محسنی اشاره فرمودند، ما گلایه از بیننده ها زیاد داریم که بعضی از افرادی میان وقت برنامه را میگیرن بدون اینکه یک مطلب علمی، یک مطلب قابل استفاده یا یک سوال علمی داشته باشن، میان 20 دقیقه 25 دقیقه وقت برنامه را میگیرن و یک جمله را همینطوری تکرار میکنن، جواب داده میشه دوباره برمیگردن به خانه اول، هی تکرار میکنن حرفشون رو، یا بعضن میان میگن آقا ما مثلا امامت علی در قرآن، و حالان که این آقا یک آیه قرآن بلد نیست بخونه. خب این دیگه برای ما ثابت شده، یا آقای که نزدیک 28 دقیقه در یکی از این جلسات وقت برنامه را گرفته میگه ما میخوام علی را از دیدگاه امامت علی در قرآن، بعد تماس گرفته شده میگم آقا شما بفرمایید یه آیه قرآن نتونسته بخونه. میگه من از ترجمه میخونم. گفتم از کجا؟ ترجمه مورد اعتماد. گفت علما ترجمه کردن دیگه. گفتم همین علمایی که ترجمه کردن، همین علما هم گفتن ده ها آیه صد ها روایت آمده در این که امیرالمومنین امام هست، شما چطور در ترجمه آیات اعتماد میکنید شما، ولی در دیگر مباحث اعتماد نمیکنید شما؟ علی حال ما از عزیزان بیننده مصرانه تقاضا میکنیم که نه وقت برنامه رو بگیرند و نه وقت بینندگان عزیز رو تلف کنند. از همین امشب اونهایی که میخوان در تریبون آزاد شب چهارشنبه سه شنبه شب شرکت بکنن، از امشب زنگ بزنن، ثبت نام بکنند و موقعیت علمی خودشون را هم معرفی بکنن، و ما خیلی رک بیان میکنیم. اگر چنانچه از علمای اهل سنت بیان، اساتید حوزه های اهل سنت، اساتید دانشگاه ها بیان، نوبت به افراد دیگر نمیرسه. و همچنین از شیعیان ما انتظار داریم در تریبون آزاد افراد بیان که حرف در زدن دارن، یا اگر ما یک استدلال میکنیم یک عالم سنی که بتونه در استدلال مناقشه کنه، اشکال کنه، ما به این اشکال جواب بدیم، هم دوستان شیعه استفاده کنن هم دوستان اهل سنت استفاده کنن. ولذا ما تقاضا میکنیم از همین امشب اون عزیزانی که میخوان در تریبون آزاد قضاوت با شما شرکت کنن، امشب فردا شب محبت بکنن زنگ بزنند و وقت بگیرن، شماره تلفن بدن و ما با اونها تماس میگیریم یا نه موقعیتشون رو معرفی کنند. موقعیتشون که معرفی کردن شب چهار شنبه میتونن برای شما عرض کنم خودشون با سیم کارت یا با برای شما عرض کنم اینترنت یا برای شما عرض کنم اسکایپ تماس بگیرن اگر واقعا نمیخواندم شما رو بدن، ولی بگن که ما موقعیتمون این هست و در این مرتبه از علم هستیم که ما بگیم آقا این آقا عالم دینیست، استاد دانشگاه، دبیر دبیرستان هاست، مغازه‌دار. وقتی کسی میاد حرف میزنه، یک مغازه‌دار محترم، یک کارمند محترم حرف میزنه، خب مردم انتظار دارن از یک کارمند عادی و از یک مغازه‌دار بزرگوار آنچه را که با توجه به اون مباحث شغلی هست انتظار دارن. ولی بعضا افرادی میان بدون اینکه موقعیت علمیشون مطرح بشه یک ادعاهایی اینجا میکنن و جز اتلاف وقت چیز دیگری نیست. و در این برنامه هم باز از عزیزان بیننده تقاضا میکنیم تلاش کنن سوالاتشون رو بین 2 تا 3 دقیقه مدیریت بکنن که ما بتونیم صدای بیشتر از عزیزان رو. من واقعا بعضی وقت عزیزی زنگ میزنه میگن 3 ماه 4 ماه زنگ میزنم نوبت، من واقعا خجالت میکشم.
6 ماه 1 سال
بله میگم ما 6 ماه داریم زنگ میزنیم نوبت به ما نمیرسه. این واقعا برای بنده به عنوان خادم این مجموعه و کفش جفت‌کن این عزیزان واقعا برای من احساس شرمندگی میکنم. خلاصه
بعضی موقع آقا واقعا ما غیر اخلاقی میدونیم وسط حرفا میخوایم قطع بکنیم، خواهش میکنیم، هی اصرار میکنیم آقا وقت تنگه که آقا قطع کنن و بعضی دوستان ما بی‌توجهی میکنن. خیلی ممنون هستم آقا و سپاسگزاری میکنم از شما بیننده عزیزم که خواهش میکنم که ادامه مباحث رو پیگیری بفرمایید. بحث ما پیرامون آیه تبلیغ بود، آیه بلغ ما انزل الیک من ربک بود که اینجا رسیدیم که این حدیث ان علی مولا المؤمنین بود، بحث کردیم و حضرت استاد حدیث رو برای ما حلاجی کردن و تمام رواتش رو یک به یک اینها رو توثیقش رو بیان کردن و فقط بحث رسید به یکی از روات به نام آقای عطیه اوفی که اینجا بحث یه مقدار خلاصه این آقایان وهابی خیلی تو بوقا کرما میکنن برای اینکه این حدیث رو مخدوش بکنن. ما هم اینجا مجبوریم خلاصه این حدیث رو از تمام زوایا مطرح کنیم و حلاجی کنیم که آیا ببینیم کلام ما درسته و از جهت علمی این کلام صحیح است یا اون بوکرنایی که آیین وهابیا دارن نسبت به این حدیث میکنن. حاجا ابن حجر رو شما مطرح کردید در آخر مباحثتون که در رابطه با عطیه اوفی مباحثی داشت. این گفته این کلمه صدوق یخطئ کثیرا، آیا این ضرر به اعتبار روایت نمیرسونه وقتی اینجوری گفته شده؟
نقطه ظریفی رو فرمودید که اینها معمولا یکی از چیزهایی که به بوق کرنا میگذارن میگن ابن حجر با همه این چیزها میگه صدوق، اون آدم صدوقه ولی یخته و کثیرن زیاد خطا میکنه.
بله.
وقتی زیاد خطا میکنه ما از کجا بهش اعتماد کنیم؟ اولا در اینجا جوابهایی که ما دادیم خود آقای ترمذی در چند جا میگه روایتش صحیحه، حسنه. آقای البانی میگه روایتش صحیحه. اگر واقعا یخطئ کثیرا ضرر به اعتبار روایت میزد، خب این آقایان باید روایتی را کتیه اوفیس نباید چیکار میکردن؟ تصحیح میکردن. اگر دوستان ما مانیتور من را هم محبت بکنن من ممنون میشم. خب ابن حجر اینه در تقریب و تحذیب جلد اول صفحه 678 میاره، ولی من چند تا سوال طرح میکنم. آقای دادان ابو عبدالله از رجال بخاری و مسلمه، آقایان دیگه میگن رجال بخاری و مسلم راویانش دیگه قنطره ها را رد کردن. خودشون میگن اگر یک راوی در کتاب های رجالی توثیق نشده باشه ولی در اسانید صحیح بخاری و مسلم آمده باشه کافی برای صحت اوست. خود البانی شاید بیش از 50 مورد در کتابهاش میگه آقا این راوی از رجال بخاری یا مسلم و ثقه هست. خب زازان از رجال بخاری و مسلم، ابن معینم گفته ثقتون لا یسأل عن مثله، ثقه ایست که اصلا نباید دربارش حرف زد ولی داره کان یخطئ و کثیرن زیاد خطا میکرده. تهذیب و تهذیب جلد 261. عبدالرحمن ابن عبدالله ابن حنزله قصیل الملائکه از رجال مسلم چیز است. جالب این از ابن حجر میگه و هو ثقه عند الاکثر،
در نزد اکثر علما این سقه است. کان یخت و کثیرن. آقای خالد ابن یزید ابن ابی مالک ابو زرعه که از بنیانگذار رجاله میگه سقه است و همچنین دیگران داره از فقهای شام صدوق هم فر... ولیکن نهو کان یخت و کثیرن، زیاد خطا می کرده. اسبق ابن زید ابن علی جهنی هست. ابن معین میگه سقتون. ابن حبان میگه کان یخت و کثیرن. اگر این آقایان بنا باشه کسی که یخت و کثیرن زیاد خطا میکنه روایاتشون رو بگذارن کنار، باید بخشی از روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر کتابهایی که حالا من 4-5 مورد را آوردم، من شاید بالای 50 مورد از راویانی که آقایان دارن یخت و کثیرن، آقایان بردارن ثقات ابن حبان رو برای شما از ثقاتش بیارن، تهذیب و تهذیب ابن حجر رو بیارن، آسیر اعلام النبلا، ببینن همین کلمه یخت و کثیرن رو بزنن، ببینن چقدر از روات اهل سنت مورد اعتمادشون هست. علمای اهل سنت به روایاتشون در ابواب مختلف فقهی و غیره استناد کردن، ولی در حقشون گفته شده یخت و کثیرن.
بله، خیلی ممنونیم و متشکریم. خب این هم مبحثش مطرح شد. به صورت علمی دوستانی که واقعا دنبال هستن و پیگیر این مباحث هستن، خواهش میکنیم دقت مضاعفی بفرمایند که ببینن این حدیث واقعا چجوره قابل استفاده است. خب آقا اگر بخوام غیر از این روایت که فرمودید روایت دیگری رو بخوایم از حضرت عالی سوال بکنیم، آیا روایت دیگری از کتب اهل سنت هست که بخواد بیان بفرمایید؟
بله، در رابطه با نزول این آیه 57 سوره مائده در حق امیرالمؤمنین، آنچه که من ذهنم هست، ما در پاسخ شبهات کفاری هم اونجا آوردیم بعد از بررسی سندی و غیره، روایاتی که مؤید هست و روایات هم متعدد هست، ذهنم از حدود نزدیک 20 روایت در کتابهای متعدد تفاسیر اهل سنت یا فضائل و مناقب اهل سنت، تاریخی اهل سنت آمده که این آیه بلغ ما انزل الیک من ربک در حق علی نازل شده. من چند تا از اینها را بیان میکنم. دوستان اگر مانیتور من محبت کنن ممنون میشم. فخر رازی میگه نزلت الآیه فی فضل علی ابن ابی طالب. این آیه در فضل علی نازل شده. وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم از دست علی گرفت و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. جناب عمر هم آمد جلو گفت هنی انک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. بعد فخر رازی میگه این سخن من نیست، سخن ابن عباس، سخن براء ابن عازب و محمد ابن علی الباقر سلام الله علیه است. تفسیر رازی جلد 12 صفحه 49 چاپ مصر سال 1375 هجری قمری. در رابطه با فخر رازی هم ابن خلکان میگه الفقی الشافعی فرید و عصره. آقای فخر رازی یگانه عصر خودش بوده، تا اونجایی که میگه فوق اهل زمانی فی علم الکلام والمعقولات تا الی آخره و فیات الاعیان جلد 3 صفحه 381. حاکم حسکانی از علمای بزرگ اهل سنت شواهد و تنزل داره. ایشون از ابن عباس نقل میکنه که این آیه نزلت فی علی امر رسول الله یا امر رسول الله ان یبلغ فی فاخذ رسول الله بید علی قال من کنت مولا فعلی مولا. بعد میگه این آیه در حق علی نازل شده، جماعتی از حبری نقل کردن، جماعتی از کلبی نقل کردن و طرق این حدیث کاملا استقصا شده است در کتاب دعات الهدا الى اداء حق الموالات از کتابهای من در 10 جلد. یعنی من در 10 جلد اسانید این روایت رو در اونجا بررسی کردم، از جماعتی از علمای اهل سنت نقل کردم. شواهد و تنزل جلد اول صفحه 252. ترجمه حاکم حسکانی، آقایان دقت کنند. ذهبی میگه الحسکانی الامام المحدث البار الحافظ. خب اینا همه از عبارتهایی است که بار علمی خیلی سنگینی داره. شیخون متقنون ذو عنایت تامت بعلم الحدیث سیر اعلام النبلا جلد 18 صفحه 268. آقای ابن عساکر از ابی سعید خدری نقل میکنه، میگه این آیه در حق علی روز عید قدیر نازل شد، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 237، در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 298. در رابطه با ترجمه ابن عساکر ذهبی میگه ابن عساکر الامام الحافظ الکبیر محدث الشام فخر الائمه، فخر امامان اهل سنت، ثقه الدین، مورد وثوق دین هست. سمعانی گفته که حافظون ثقتون متقنون دینون خیرون حسن و سم جمع بین معرفت المتن و الاسناد، بین خلاصه علم درایه و علم رجال ایشون جمع کرده. اینم ترجمه آقای ابن عساکر. آقای ابو سعید مسعود ابن ناصر سجستانی کتابی داره در رابطه با ولایت، از ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر اکرم مأمور شد این آیه را در ولایت علی برای مردم بیان کنه، شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 8. اما ابو سعید سجستانی ذهبی میگه و مسعود ابن ناصر سجزی ابو سعید الحافظ، کلمه حافظ بار علمی سنگینی داره، از دقاق نقل میکنه لم ارى اجود اتقانا و احسن ضبطا من، میگه من ندیدم در میان علما از نظر اتقان و از نظر ضبط از این زیباتر و از این بهتر. العبر فی خبر من خبر جلد 3 صفحه 290. سمعانی میگه من کبار حفاظ اهل سنت، از کبار حفاظ اهل سنت، ایشون این قضیه رو نقل میکنه. خب شما، ما از ابن ابی حاتم نقل کردیم، از واحدی نقل کردیم، از ابن عساکر نقل کردیم، از فخر رازی نقل کردیم، از واحدی نقل کردیم، ابن برای شما هم سجزی نقل کرد. خب این هم اصلا گیریم یک روایت صحیح هم نیست، همه ضعیف سندن. ابن تیمیه شما میگه تعدد و طرق و کثرتها یقوی بعضها بعدن، اگر یک روایت طرق متعدد داشت، سندهای متعدد داشت، اینها همدیگر رو تقویت میکند، به طوری که انسان یقین پیدا میکنه که این روایت از پیغمبر صادر شده. ولو کان ناقلون فجارن فساقن، اگر تمام راویانشون فاجر و فاسد باشن، فکیف اذا کانوا علما عدولا، چطوریست که اونجایی که عالمها عالم باشن و عدولم باشن. ما بررسی سندی کردیم، این هم از علما با شرح حالی که از ذهبی، ابن خلکان و دیگران نقل کردیم که این علما مورد تأیید آقایان اهل سنت. جناب آقای محمد ابن اسماعیل کهلانی کتابی داره به نام سبل السلام، شرحی است بر بلوغ المرام ابن حجر، در حدیث اقتدوا باللدین من بعد ابی بکر و عمر، میگه ولهو طرقن فیها مقال، سندهایی داره ولی تمام سندهاش نقد پذیر، ضعف دارد، الا انه یقوی بعضها بعضا، بلکه تقویت میکند همدیگر رو، صحت روایت اثبات میشه. بله در رابطه با اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر یقوی، ولی حالا ببینیم این آقایان در رابطه با نزول این همه آیات در حق علی هم اونجا یقوی بعضها بعضا یا نه، مثل آقای ذهبی میگه والقلب یشهد انه باطل. سبل السلام جلد 2 صفحه 11. جناب سید سابق یک شخصیت برجسته است، کتاباش کتابی درسی دانشگاه هاست، در رابطه با لیوبلغ شاهدکم غائبکم ان لا صلات بعد الصبح الا رکعتین، که به نظر ما کاملا از مطالب دروغ و بدعت، میگه ول احادیث و این کانت ضعیفتن، احادیث این که بعد از نماز صبح نباید نماز خوان غیر از دو رکعت، گرچه این ضعیفه، ولیکن یقوی بعضها بعضن، همدیگر رو تقویت میکنه، اثبات میکنه. جناب البانی در تعلیقش بر فقه سنی آقای سید سابق میگه آقا و فی الباب آثار مرسلتون و مسند یقوی بعضها بعضن کما قال ابن قیم، این احادیث همدیگر رو تقویت میکنند و مطلب تمام همونطور که آقای ابن قیم جوزیه هم همین رو گفته. پس برادران عزیز من ببینید، اولا ما از ابن ابی حاتم نقل کردیم که خود ابن ابی حاتم میگه اصح الاخبار رو من نقل میکنم، ابن تیمیه میگه کتاب ابن ابی حاتم روایاتش قابل اعتماده، از واحدی نقل کردیم که ایشون میگه من اخبار صحیح نقل میکنم، از ابن عساکر نقل کردیم، دونه دونه رباتشان بررسی کردیم ما، و همچنین این همه اسانید از بزرگان اهل سنت گیریم اصلا سند صحیح هم نباشه، همه ضعیف باشه. طبق امام شما، پیغمبر شما، آقای ابن تیمیه، تعدد طرق باعث تقویت و علم آور هست، ولو این که راویانش همه فجار و فساق باشند.
خیلی ممنون هستیم و سپاسگزاری میکنیم از شما آقا، واقعا لطف کردید. این مطالب علمی رو به این راحتی نمیتونید جای دیگه پیدا بکنید، واقعا باید تشکر بکنیم از حضرت استاد که این مطالبی رو که واقعا ما دیگه باید حامیان که صحبت کنیم، لقمه رو آماده کردن فقط برای اینکه دوستان بتونن استفاده بکنن. خب نگاه کنید، یک مطلب علمی که ما می‌خواستیم اثبات بکنیم که این حدیث صحیح است و این گفته پیامبر گرامی است، چقدر استاد تونستن این رو برای شما حلاجی بکنن و همه جوانبش رو و همه زوایای حدیث رو براتون مطرح کردن، و امیدواریم که این مباحث مورد استفاده شما قرار بگیره و انشاءالله این سلسله مباحث ادامه خواهد داشت و تا روز عید قدیر، عید الله الاکبر که روز عید امامت هست، رو انشاءالله این مباحث سلسله بار تقریب شما از آن خواهد شد و انشاءالله این بسته آموزشی رو جمع کنید و به عنوان یادگاری و به عنوان یک مطلب علمی پیش خودتون داشته باشید که بتونید انشاءالله استفاده بکنید از این برنامه. ممنونیم. خب دیگه فرصتمون تقریبا تمام شد، چون ما تقریبا یک ساعت پایان برنامه داریم، یک فرصت کوتاه هم بگیریم و انشاءالله دیگه بعد از این صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شد.
چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت غازی، ای سرافراز از تو سرافرازی، شهریارم شهریارم من گسارم من گسارم، بیقرارم بیقرارم دلفگارم دلفگارم، لا خطا الا علی، یا علی یا علی، لا خطا الا علی، یا علی یا علی، لا خطا الا علی، یا علی یا علی، لا خطا الا علی، ای فخر عالم یا علی، ای فخر عالم یا علی، دل را تو مرهم یا علی، ما بی
سلام و درود خدا بر پیامبر گرامی اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم و اطرت پاکش. ما این لحظه تقدیم شما میشه عزیزان و صدای گرم شما رو خواهیم شنید. جناب آقا جواد از تهران، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
اسد الله
ایامکم. اسد
الله ایامکم. الحمدلله.
درود بر شما.
زبون از دل ما گفتی. این تلفن‌ها که فرمودی واقعا باید اینجوری باشه. ما هم یه حقی داریم عنوان یه بیننده، تا
بله.
می‌شینیم وقتمون رو می‌ذاریم. می‌خوام یه برنامه
بله بله
نگاه کنیم.
منم واقعا می‌خوام
گرگی هم دارم، البته نمی‌ام گرگی باشه یا پیشنهاد.
بله.
این از اول برنامه که شما حالا یه نیمچه کارشناسی بذارید تلفن‌ها رو جواب بده. چون ما مثلا سه ماه پیش شعبه‌ای برامون پیش اومده، اصلا امشب میخوایم مطرح کنیم، اصلا موضوع برنامه اون نیست، وقت هم نشده اون موقع وقت بشیم.
بله.
اگه از اول برنامه تلفن همین تلفن زیر نویس بشه، یه کارشناسی پشت صحنه جواب سوالا رو بده، اون کسی که واقعا یه مطلب علمی داره به درد بینندگان میخوره واسه کنه، اون که مثلا همونجا میشه جوابش داد جواب بده.
اینم یه پیشنهاده، میشه روش بحث کنیم. بله انشاءالله ما هم میدیم.
دارم که زنگ دارم نمیدونم. اولا که باید خدا رو چجور شاکر باشیم که این فرزند خلاف حضرت زهرا سلام الله علیها واقعا این آیات جوری بررسی تحلیلی میکنه که اگر کسی حلال زاده باشه نمیتونه از زیر بارش در بره. اما یه پیشنهادی داریم.
بله.
چون که علمای اهل سنت همه نظر موافق جوری ندارن بر روی این آیه. بعضی هم نظر مخالف دارن. اونایی که مثلا این آیه رو درباره امیرالمومنین نمیدونن یه نظر بارز بگونم که مخالفن بیای پوچیش حلاجی بکنید بررسی بکنید. این چون که ما بعد از برنامه یه موقع شبه پیش میاد اون موقع هم نمیتونیم تماس بگیریم، فرداش هم حتی سر کار میریم نمیتونیم تو برنامه مثلا با از آقای یزدانی ابوالقاسمی سوال بکنیم، مجبوریم دیگه از علمای دوره برمون از کتابا ورق بزنیم. اینه که اگه اون نظر یک مثلا بارزی از اون مخالفی نشوند یه نظرمون هم
چشم ممنونیم چشم
به نظر من
باشه چشم باشه.
من تو رو خدا بینندگانم که میان حالا دوست از اون فریشب آقایی مقصود خب دوستمون هم از آقای مده ولی خوابش آورده تنگ کرده بابا من دو ساعت وقتم گذاشتم خوابم گرفتم از خسته اومدم یه چیز علمی حالیم بشه.
بله
ببخشید هر کمان
خواهش میکنم.
سرتاشه پاش پوچه علمی نیست.
خیلی متشکر، سپاسگزاری میکنم. متشکرم. خب قبل از که حالا بیننده بعدیمون بیاد روی خط من تذکرم بدم، گرچه ما وسط برنامه این توضیح رو دادیم ولی باز برای تاکید عرض میکنیم، همجوری که جناب آقا جوادم تذکر دادن، خواهش میکنیم این فرصتی که برای شما مقرر میشه خواهش میکنیم خیلی استفاده به جای بفرمایید و اون که در 2 دقیقه 3 دقیقه اون وقت اونی مبحثی هم که واقعا قابل ارائه است. بعضی از دوستان میان تعریفی میکنن تمجیدی میکنن اینا بجا خودش خوبه، ما نمیگیم نباشه ولی واقعا میخواییم که خیلی کوتاه ولی اون لب سوالشون رو آماده بکنن، از قبل بنویسن راحت تر باشن یا فکرش کرده باشن که تا اومدن روی خط اینو سریع مطرح بکنن و سریع هم تمام بشه که ما انشالله فرصت پاسخگویی هم داشته باشیم. انشالله این بیننده های عزیزی که صدای بنده رو میشنون همین گونه باشن تا پایان برنامه بتونیم یک فرصت بیشتری در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. جناب آقا رمضان از افغانستان از برادران اهل سنت اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. صداتون پخش میشه آقا رمضان.
من میخواستم یه نقد کوچیک در رابطه به همین اسلامی که تو جهان این روز ما داریم
بله
داشته باشم. میخواستم اینو بگم که تو دنیا ببینیم از قرون اول تو وقت حضرت محمد به نبوت رسید آیا اون وقت هم این مذاهب مختلف تو دنیا این روز هست آیا اون وقت هم بوده؟ و یک چیز دیگر رو میخواستم بگم که این روز مذاهب مختلف تو دنیا هست ولی ببینید یک کسی اگر یک کافر میخواد مسلمان بشه میبینه که آیا شیعه بشه یا مذاهب سنی بشه یه مذاهب یه چیز دیگه بشه. اول اینو میخواستم بگم که همه علمای جهان باید وقتی که میگن که قرآن خدا
بله خب ایشون تلفنشون قطع شدن نتونستن سوالشون رو کامل بپرسن. حالا اگر بتونن دوباره تماس بگیرن من خواهش میکنم که دوستان ما تو اتاق فرمان دوست ما رو بدن اتاق استودیو که ما بتونیم استفاده کنیم از صداشون. خب جناب آقای دیلمی زاده از دسپول اگر صدای بنده هم دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
با عرض سلام و خسته نباشید به جناب آقای مصطفی و حضرت آیت الله از ما قلبینی.
وعلیکم السلام.
آقای سلام داشتم در مورد این فیلمی که درست کردم برای امام حسن و امام حسین.
بله.
گفتم بله چرا از پیش شبکه کنم تبلیغ یا موزه گرفته نمیشه در مورد این. من امروز صبح اینو دیدم صدقه از تو هم زنگ دادم به شبکه.
بله.
من ببینم مثلا یه همچه دوتا وحابی بردم به جای امام حسن امام حسین بداشتم این طوری مثلا مقدسات ما نیست حقیقا به خدا هم به خاطر همی مال برنامه که نرد دوبر میکنیم من سوال میکنن شیا چی بگم به خدا.
بله البته ما مباحثی داشتیم پیرامون این سریال و فیلم
ولی کلمه طیبه و مال حضرت استاد مال حبل المتین ما همیشه سال یه نه تو تکرارش هم میبینم.
بله.
حالا خواستم اینا
چشم حالا این رو انشالله استاد پاسخ میدن. خیلی متشکرم آقای دلیزم متشکر. خب مثل که تلفن آقا رمضان از افغانستان وصل شده اگه صدای بنده رو دارید سلام مجدد دارم خدمت.
و بله سلام علیکم صدا من دارید؟
بله 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 در خدمت شما هستم.
همین بگم صحبتون به اینجا قصد شد وقتی یک کافر میخواد مسلمان بشه گفتم به چی مذاهب این رو بیاره که مثلا مسلمان بشه؟ اول ما همه باید علمای دین یک جا بشن این نزگیر داشته باشن یک جای یک جلسه که غیر این که مثلا در تلویزیون پخش بشه این که خودشون داشته باشن اول موافق بشه بعد بفهمه که طرف مقابل هستش کسی که مثلا یعنی به عنوان کافر هست یا یک چیز دیگه هست یا مذاهب دیگه داره مثلا اون به خواسته حضرت محمد خداوند نیستن اینا به اون مذاهبی که ما میخواییم رو بیارن. من فقط همین رو میخواستم بگم در کلام آخرم اینه که مسلمانو باید همه در یکی تنو به نظر من میتونن موفق بشن تو همه کاراشون و میتونن گفت حرف خدا و رسول رو بجا کنن.
بله ما در این قسمت های اولش با شما موافقیم. ما اتحادمون رو باید همه مسلمان ها داشته باشن، همون گونه که در این توهین به پیامبر گرامی اسلام که این دشمنان اسلام اومدن و این جنایت رو کردن، دیدید که چگونه همه مسلمان ها با همه فرقا در همه دنیا اینجور دفاع خواستن. این خیلی خوبه، ما میخوام همش اینجوری باشه، ولی این مانع نمیشه که ما نخواهیم بحث عالمانه و بحث دوستانه داشته باشیم. در صورت پیغمبر ما فرمود که امت من بعد از من 73 فرقه میشوند، همه اینها در جهنم هستن الا فرقه واحده. خب این فرقه واحده کیه؟ این فرقه ناجیه کیه؟ در صورت اون کسی هم که میخواد بیاد مسلمان بشه اول اسلام رو انتخاب میکنه، ولی حتما باید تحقیق بکنه که کدومش مطابق عقله، کدومش مطابق سنته، کدومش مطابق کلام پیغمبره، که اینو دیگه خدا هر کی رو بخواد هدایت کنه، یهدی من یشا و یضل من یشا، دیگه این دیگه دست خداونده. ولی ما نمیخواد حالا به خاطر این مباحثی که حالا یه نفر دو نفر میخواد بیاد، ما از اون بحث علمی و بحثی که واقعا باید فردا قیامت خداوند از ما سوال میکنه طبق آیات و روایات نخواهیم مثلا ما تحقیق بکنیم.
یه حرفایی میشه تو این شبکه‌های اسلامی ببینید یه حرفایی دشت رکی که به کار برده میشه، من به خاطر همین میگم چرا که جهان همه میبینن این بحث گفتگوی اسلامی رو اینا فکر میکنن ببینید خود اینا چجوری بین همدیگرشون اینجوری در افتادن و چجوری میتونن دین به اصطلاح پیش ببرن.
بله
البته آقای عارمزان بزرگوار، بینید نکته ای که حضرت عالی فرمودید که آیا در عصر رسالت مذاهبی بوده یا نبوده، خب مذاهب در حقیقت در اثر اختلافاتی که بزرگان و علما با هم دیگر داشتند خب این مسائل پیش آمد. در زمان پیغمبر اکرم هم خب این قضایا بوده، یعنی اینطوری باشه که همه یک نواخت باشن و یک دل باشن. خب شما در ابتدای هجرت نبی مکرم در جنگ احد 1000 نفر در رکاب پیغمبر از مدینه خارج شدن برای منطقه احد، خب 300 نفر وسط راه برگشتن. خب بعد مشخص باز همون زمانم این مسائل بوده، پیغمبر اکرم میاد میگه نمیدونم در سفر روزتون رو بشکنید، در برابر پیغمبر خب یه عده عمل میکنن، یه عده مخالفت میکنن، پیغمبر میفرماید اولئک الاصاد اولئک الاصاد. در قضایای دیگر در قضیه صلح حدیبیه خب اینا موضع گیری ها بوده، ولی خب حضور نبی مکرم مانع میشد که اینها بخوان برای خودشون یک مکتبی مذهبی تأسیس کنن. و نبی مکرم هم به خاطر اینکه این قضایا در آینده پیش نیاد، همون حدیث سقلین این نیتار کن فیکم سقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی و غیره، تمام این قضایا را مطرح کرد در رابطه با امیر المؤمنین سلام الله علیه. شما بینید نزدیک ما 42 روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمود شیعت و علیین هم الفائزون، شیعت و علیین فی الجنه، انت و شیعت که فی الجنه. این در کتاب های متعدد اهل سنته. شما ببینید جناب آقای سیوطی متوفای 910 در در المنصور ببین چند تا سند برای نقل میکنه، جلد 8 صفحه 589. جناب شوکانی از علمای بزرگ اهل سنته در فتح القدیر جلد 5 صفحه 477 این قضایا را نقل میکنه. خود طبری که ابن تیمیه میگه تفسیر طبری احادیثش مورد تأییده،
در جلدهای آخرش جلد 3 صفحه 264 خب این مطالب رو عزیز من بیان میکنه. نبی گرامی برای روشن شدن همه حقایق رو بیان کرده، همونطوری که برادرمونم اشاره فرمودن بر این که امت من بعد از من برای شما عرض کنم به 73 فرقه منشعب میشن، یک فرقه فقط اهل نجاته. خب آخه نبی مکرم که نستجیر بالله داستان نمیگفتن، افسانه نمیگفتن، یک حقایقی را به اذن الله و به تعلیم الله میدیدن در آینده و این رو بیان میکردن و این روایات افتراق امت ما مفصل قبلا عزیزم بحث کردیم. جناب آقای ترمذی در جلد 4 صفحه 134 مفصل آورده و میگه روایت صحیحه. جان دلم
بله فرصت اون کوتاه است دیگه، ما عرض کردیم بله 6 دقیقه از سال صحبت
و تمام هست. یه نکته دیگر رو میخواستم عرض کنم که در رابطه با این من نمیخوام روی بحث سیاسی این چیزا برم. من یه نکته رو میخواستم بگم که اینه که ببینیم توی اکثر کشورهای اسلامی یک چیزی در این دهه اخیری که قرار داریم یه چیزایی اومده که به عنوان انتحاری. ببینیم اینو میخواستم از شما بپرسم، تو قرآن شریف هم اومده و من یک طول مؤمنم و تمام بدم فجزا و جهنم و الاخره اینو گفتن. من در رابطه میخواستم به همین این روشن بندازی ممنون میشم دیگه سوال نبارم.
بحث انتحاریون چی؟ ما متوجه نشدیم.
یه بار دیگه متوجه نشدم.
این انتحاریون فهمودی چی؟ ما سوال متوجه نشدیم.
انتحاری گفتم که ببینید من توی هر کشور اسلامی انتحاری میشن، انتحاری یعنی یک جا منفجر میشن، یک
انتحاری بله میشن تا
گناه و اسلام یعنی ایماندارن مسلمانن اینا شهید میشن. اون طرفی که ادعا دارن انتحار رو انجام میدن ادعای اسلامیت رو میکنن. من از همین رابطه گفتم که تو قرآن شریف اومده کلام خداوند و من یقتل مؤمنان گفتم همین
رو میدن فجزا و جنم خالدن فیها.
بله بله بله
بله نه فرمایش شما کاملا درسته و صحیحه، ولی خب متاسفانه بنیانگذار این قضیه همین آقایان وهابی ها بودن. و من فقط جناب آقای آرمزان عزیز از این ادب و متانتتون من تشکر میکنم. در رابطه با اینکه این مذاهب اربعه که الان در میان عزیزان اهل سنت هم هست که به 4 مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، این رو من 2 کتاب خدمتتون معرفی میکنم. اگر برید مطالعه بفرمایید کتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعه از علمای شیعه جلد اول صفحه 170، از ابن عماد حنبلی از علمای اهل سنت شذرات الذهب جلد 6 صفحه 213، اونجا اگر برید مطالعه کنید که این مذاهب از کجا تأسیس شد و مذاهب متعددی تا قرن 7 هجری بوده در سال 665 هجری قمری در مصر سلطان ظاهر بیرز یا ببرز آمد اون مذاهب مختلف رو ممنوع کرد و 4 مذهب رو به عنوان مذهب رسمی معرفی کرد. اگر این رو هم شما مطالعه بفرمایید گمانم خیلی نکاتی خدمت حضرت عالی روشن میشه. یا کتاب المنتظم ابن جوزی جلد 10 صفحه 106 این قضایا رو مفصل مطرح کرده. ما در خدمت بیننده هستیم.
جناب آقای رضایی از دهران از برادران اهل سنت ما که صدای ما رو دارید سلام و از ادب دارم خدمت شما. جناب آقای رضایی
سلامون نباشه. سلام علیکم.
علیکم السلام
و علیه السلام خدمت مرضی محترم آقای محسنی.
سلامت باشید.
سلامت محترم لا قزوینی.
خواهش کنم. سلام علیکم و رحمت
الله. سوالی دارم در باره میخواستم سیمای حضرت علی را از شفای اهل سنت و یا شیعه برام بگین. بر حضرت علی 26 فرزند داشته، اطلاعاتی درباره قبر فرزندان اون حضرت رو میخواد. به سال آخری من وقتی غرم میگردی با 1000 نفر راه را بر حضرت حسین رضی الله عنه ما بعد حضرت حسین به غره بینزی توهین کرد و گفت مادرم به عزایت بنشیند. ولی غر در جواب گفت به خدا قسم که نمیتوانم نام مادر شما را به نیشی ببرم. از یک امام به این دست با این لب سخن گفتم. میخواستم اینجا هم توضیح درباره این روایت برم و بره. با تشکر از برنامه خوبه.
خیلی ممنونیم، متشکر. خب جناب آقای حسین آقا از ماهشهر، اگر صدای ما هم دارید سلام و از ادب در خدمت
شما. الو
سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
در خدمت شما هستیم جناب آقا حسین.
بله بله. الو صدا میاد؟
بله بله.
حال شما خوبه؟ شب شما
درود بر شما. ممنونیم.
من بدون مقدمه چون لیست کردم توضیحاتمو،
بله،
میرم روی اصل مطلب، چون چند نکته در رابطه با هم خود شبکه و سوال دارم و دو نکته هم در رابطه با شبکه فارس چلمه که اگر تشخیص میدیم من صحبت کنم در موردش.
بفرمایید ببینم چجوری. بله
اولا من در ابتدا دو تا سوال خودم میگم که بعد از قطع تلفن شما لطف کنید جواب بدید، چون برای خودم یه مقدار علاوه بر اینکه اطلاعات من خوب هست ولی هنوز مشخص نشده. چند پیش در مورد تو شبکه کلمه از آقای هاشمی سوالی کردن که این آقایم چه سوال کرده بود، خودش شیعه بود، گفته بود که امام علی توی نهج البلاغه تا الان چیزی در مورد جانشینی خودش در بعد از پیامبر نگفته، چه آقای هاشمی هم تایید کرد ولی من توضیحاتش رو دیگه حقیقت گوش ندادم. یعنی اصلا خطبه شفشفی هم اینجوری که متوجه شدم اصلا ایشون که اعتقاد ندارن، یعنی سندی براش میگم که وجود نداره. این یک سوال. سوال دومش هم هست، این بودم که چند پیش باز همین شبکه اعلام کرد که امام رضا در واقع این قبر، قبر امام رضا نیست و قبر هارون الرشیده، که من قبلا اینو در اینترنت کامل خونده بودم ولی میخواستم بالاخره چون شاید بعضی از آقایون این شبکه رو نگاه میکنن براشون تو ذهنشون شبهه ایجاد بشه، میخواستم اگر امکان هست این دوتا سؤال رو بعد از اتمام عرایض بنده توضیح بدید.
خیلی خوب، چشم.
حالا چند نکته هم هست در مورد شبکه خودتون. یکی که من خواهش میکنم، من البته پیشنهاد خودمه، که این خطی که الان نوشتی شیعیان و اهل سنت، من حقیقت اعتقادی به این دو تا کلمه ندارم. یعنی من میگم که اصلا اگر داستان خود خواب شاه صفوی و شیخ بهایی رو چه خونده باشیم که برای ساخت مقبره امام رضا، این اهل سنت و شیعیان رو پاک کنی که همه بتونن راحت، اصلا هیچ تفاوتی بین آقایون نباشه. یعنی اصلا
میدونی علت این چی بوده جناب آقا حسین؟ به خاطر اینکه ما دوستان شیعه‌مون خب راحت‌تر تماس می‌گرفتن و وقتی یا فرصتی رو که ما می‌خوام در اختیار اهل سنت بذاریم ایجاد نمی‌شد. ما این کار رو کردیم، یک احترامی است برای اهل سنت ما که ما اون خط رو بیشتر جواب می‌دیم، بیشتر گذاشتیم و توجه می‌کنیم. به خاطر اینه که حالا ما عمده رویکردمون مباحثمون و حالا مباحث اهل سنت هست، این فرصت رو ایجاد کردیم که عزیزان ما راحت‌تر بیان روی خط، نه اینکه خدا نکرده بخوام حالا یه تمایزی رو ایجاد بکنیم به خاطر این مباحث.
خیلی ممنون، چون توضیح شما هم خیلی مهم بود.
خواهش می‌کنم.
بعد عرض کنم خدمتتون که نکته مهمتر در مورد شبکه، متأسفانه شبکه کلمه که من همیشه دنبالش هم می‌کنم تقریبا، یکی اینکه این شبکه داره از حالت مذهبی به اعتقاد خودش مثلا فکر میکرد داره مذهب رو انتشار میده داره خارج میشه و عملا سخنگوی مخالفان شیعه و مخصوصا سوریه شده. یعنی شما این شبکه متأسفانه من نمیدونم چه راه رو برشی رو اینو، من این مطلب رو میگم که دوستان من که اهل سنت هستن که واقعا میدونم آدم های روشن فکری هستن، مثل آقا عبدالله چند وقت پیش تماس گرفت با شبکه شما از کردستان و ارادت خودشون رو نسبت به نظام ماموشی نشون دادن و من چقدر خوشحال شدم از این مسئله. من خطاب با این آقایونم که این شبکه داره راه خودش رو، اولا راهش اشتباه بوده ولی الان هم داره با این مسائل و تعویضی این مسائل داره خب راه رو بدتر میره. من امیدوارم بچه‌های اهل سنت ما یا بیرون از کشور ما به این مسائل ریز نگاه کنن، چون این در جهت تفرقه بین ما و مطمئنا این مسائل سیاسی که آقایون مطرح میکنن.
بله بله.
بعد ولی نکته مهمتر که من دیشب از شبکه این کلمه متاسفانه دیدم و من به جرئت میتونم این معذرت میخوام از این شبکه واقعا میپرسم، چرا؟ چون داره فیلمی رو نشون میده که به خدای احد و واحد من دیشب وقتی چهره های امام حسن و امام حسین رو دیدم تنم لرزید، از همه مهمتر وقتی صورت حضرت زینب رو نشون داد واقعا موهای تنم سیر شد. اینا چه جسارتی دارن میکنن با این فیلم؟ چی رو میخوان نشون بدن؟
بله.
ما اگر مختار رو ساختیم، بله، اگر فیلم امام علی رو ساختیم توی کشور خودمون، هیچگاه بی احترامی توی متن فیلم به چهره اشخاص نکردید.
بله.
ولی من نمیدونم شبکه فارسی کلمه به کجا میخواد بره.
بله.
خودشو داره چیکار میکنه؟ من خواهش میکنم اگر امکان هست صدای منو میشنون واقعا با پخش این فیلم میخوان چی رو ثابت کنن. بله. اگر داستانی هم وجود داره پشت این ماجرا، حق ندارن اینا توهین کنن به 70 80 میلیون شیعه داخل ایران.
بله.
و من واقعا متاسفم برای این شبکه با نشون دادن این چهره ها، این چهره های نورانی. و من حقیقتا الان اعتراض خودم رو نسبت به این شبکه اعلام میدارم، چون درست نیست نشون دادن چهره امام حسن و امام حسین و مخصوصا حضرت زینب.
بله. این شبکه خیلی ممنون هستیم. این شبکه چون شبکه نفاق هست و منافقانه اومده داره کار رو انجام میده، این زاویه داره با مسیر مستقیم و از ابتدا شاید خیلی برای دوستان ما مشخص نباشه، ولی هر چی پیشتر میره زاویه بازتر میشه و مشخصتر میشه و شما خواهید دید حالا چند سال دیگه آینده مشخصه و آینده قضاوت خواهد کرد که اینها به چه جایی خواهند رفت و چگونه خواهند شد. ما هم صبر میکنیم مثل شما و نظارگر هستیم این مباحث رو که حالا شما بهش اشاره کردید. خب جناب آقای راجبی از کرج، اگر صدای بنده رو دارید از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
سلام باشید.
درود بر شما.
خوب از برنامه‌های خوبتون بعد هر شب برنامه‌هات رو دنبال می‌کنم.
سلامت باشید. ممنونم.
فقط یه سوالی برام مطرح شد که من می‌خواستم بپرسم. تمام برادران اهل سنت و برادران ازاب شیعه معتقد به این هستن که نماز رو باید اول وقت و سر وقت خوند.
بله.
سوال هم اینه که چرا پس امامان جمعه و حتی آقایون که نماز جمعه بهشون داده میشه و یا گفته میشه که نماز مثلا ظهر عصر و یا مغرب و عشاء رو اینا رو پشت سر هم میخونن، یعنی در وقت خودش نمیخونن.
بله.
در صورتی که مثلا آقای آیت الله مکارم شیرازی تو خود رساله خودشون قید شده که هر چیزی وقتی داره و وقت نماز عصر عصر، وقت نماز ظهر ظهر، عشاء عشاء، مغرب مغرب. میخواستم ببینم که با توجه به این اشتراکی که بین مراجع اعظم اهل سنت و شیعیان هست، این نماز چرا به این شکل خونده میشه؟
چشم.
چرا تبلیغ میشه به این شکل؟ من اینو خواستم سوال بکنم.
خیلی ممنونیم. چشم. متشکریم جناب آقای راجبی از کرج. خب جناب آقای هدایتی از بهشهر، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
الو.
سلام علیکم جناب آقای هدایتی. درود بر شما. سلامت باشید.
خدمت آقای محسنی منشی تمامبند شبکه ولایت و
سلامت باشید.
دانشمند بزرگ جهان اسلام.
سلامت باشید. ممنونیم.
باشید. من یه سوال از سوره الرحمن داشتم.
بله.
بین آیات 18 و 22.
بله.
خداوند در این سوره گفته که از به هم درآمیختن دو دریای پرگوهر، پرگوهر علم و حلم به وجود آمد، یعنی دو مرواری دو علم و حلم.
خب سوالات سوالشون هم ناقص مون، اگه تونستن دوباره بیان روی خط ممنون میشیم که ادامه سوالشون داشته باشیم. جناب آقای عبداللهی از کردستان از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
جن خسته نباشید.
ممنونیم جناب عبداللهی.
و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
جن عرض خسته نباشید به حضرت علی و جناب حضرت الاسلام آقای قزوینی.
سلامت باشید.
راضی به آیه مطرح شده از سوی حضرت آیت الله.
بله. آیه 67 سوره مائده.
67 سوره
مائده. بله.
بنده سوالی از ایشون دارم.
بله.
ایشون با استناد به تفاسیر متعدده اهل سنت،
بله،
استناد کردن که این آیه در رابطه با ولایت و امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه.
بله.
من در این رابطه این سوال رو از ایشون دارم. آیا کلمه ما در آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، کلمه ما صیغه هست؟
بله.
حرفی. من دوست دارم حاجی آقا اینو الان جواب بفرمایید.
میخواید روی خط باشید یا میخواید بعد از؟
بله.
بله.
منظورم اینه فقط روی کلمه ما، صیغه ما، صیغه هستند و معنی می‌بخشند.
بله.
خب مراد حضرت علی چیه؟ بفرمایید این
چی میخواد اثبات کنید با این؟
بله.
چی میخواد اثبات کنید؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، ما موصول است و میگه آن چرا که بر تو نازل شده به مردم ابلاغ کن.
درسته، منظور من فقط همینه حضرت.
بله.
خب سوال؟
خب
سوال من این است، اگر ما مای موصول هستش، مای موصول معنی آنتی یا الذی است.
بله.
درسته؟
بله.
بله.
اگر صیغه ما به معنی الذی باشد، مای موصول باشد، در اون صورت تمامی رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ابلاغ ولایت امام علی حذف خواهد شد. یعنی باید بگیم تمامی رسالت رسول خدا، اون چیزی که پیامبر خدا بدان مبعوث شده است، در ابلاغ رسالت و ولایت امام علی منحصر میشه. آیا هیچ مفسری از مفسرین اهل سنت و برادران تشیع تا به حال این تفسیر از این آیه کرده است که رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم منحصر باشه در این امر؟
ببین برادر عزیز من، شما برداشتتون برداشت اشتباهه. میگه بلغ الذی انزل الیک من ربک.
بلغ ما
انزل الیک من ربک، آنچه را که الان به تو نازل شده، روز عید قدیر 18 ذی‌الحجه بر تو نازل شده به مردم ابلاغ کن. کلن عزیز من زمان و مکان مشخص کرده سله موصول را. برادر عزیزم
چون داره اولش میگه علیون،
کلمه ما در اینجا عام است، معنی الذیست.
خب
تازه در دماره آیه فرماید و این لم تفعل.
خب
و این لم تفعل فما بلغت رسالته.
خب
درسته؟
خب
سوال من این است، آیه در تمامی قرآن کلام الله مجید ما آیه داریم که به صراحت خدای متعال فرموده باشه امام علی رضی الله تعالی عنه امام منصوب است از جانب خدای متعال؟
باهاتون برای حضرت عالی که عذر میخوام چشمتون به حقایق میخواد ببندید، بله، ولی ما 50 تا روایت خواندیم اینجا در رابطه با خلافت حضرت علی. گفت علی خلیفه بعد از منه، علی امام المتقینه، علی وصی بعد از منه. برای شما عرض کنم تمام این قضایا رو ما برادر عزیزم خواندیم. ما شما تازه بعد از مدت ها میفرماید آیا علی ابن ابی طالب را به عنوان خلیفه بیان کرده یا نکرده؟
از جهت بعد ازتون ما در امر خلافت امام علی شکی نداریم. اجازه فرمایید از جهت.
بله.
ما در امر خلیفه بودن امام علی رضی الله تعالی عنه شکی نداریم.
خب
ما معتقد هستیم به خلافت ایشون، اما در موقعیت و زمانی که ایشون بعد از سه خلیفه اولیه خلیفه شده اند، ما به عنوان خلیفه که مردم اون رو انتخاب کرده اند به خلافت ایشون اعتقاد داریم و این هم جزء معتقدات ماست. منتها سؤال من این است، آیه به صراحت در قرآن وجود دارد، حدیثی به صراحت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم وجود دارد که امام علی را به عنوان خلیفه تعیین کرده باشند؟ سؤال من این است، نه در قرآن نه در سنت صحیح آیه و حدیث راجع به این که امام علی خلیفه بلا فصل و خلیفه منصوص هستن وجود نداره.
به نظر شما آقای ببخشید آقای
عبداللهی جان،
عبارتی که حاجی من میخوام اینو بگم، اون عبارتی رو که به نظر شما اگر اون عبارت رو پیغمبر میفرمود حضرت امیرالمومنین بلافاصله جانشین ایشون می بود، اون رو شما لطف کنید در نظرتون به ما بگید، بعد ما میتونیم جواب شما رو بدیم.
نه من معتقدم
فرض میکنیم بلا بدون مثلا مانند بخوام بلا تشبیه باشه، شما مثلا فرض بکنیم الان یک پیغمبر هستید، یک کسی هستید، میخواید یک نفر رو جانشین خودتون رو بکنید، با چه عبارتی این حرف رو میزنید؟
نه من منظورم این است،
سوال من رو جواب بدید آقای عبدالله.
آقای دادی اجازه فرمایید، منظور من این است، یه مسئله به این اهمیت، قضیه امامت، قضیه سرنوشت امت، چرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم
صریحا این موضوع را بیان نکرده.
این زعم شما
اجازه بدید آقای محسن. آقای عبداللهی جان، آقای عبداللهی، حاج آقای عبداللهی، بزرگواری کنید. ببینید همونطور که شما صحبت میکنید ما ادب گفتگو رو رعایت میکنیم، حرفتون رو قطع نمیکنیم، شما هم ما که داریم صحبت میکنیم ادب گفتگو رو رعایت کنید، عرض ما رو قطع نکنید.
شما
بله، شما الان دوستان مانیتور من محبت کنن بدن. بفرمایید ابن ابی عاصم متوفای 287 از نبی مکرم نقل میکند که حضرت فرمود انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي في كل مؤمن من بعدي، تو خلیفه من درباره تمام مؤمنین بعد از منی. تو کتاب سنت صفحه 551 حدیث 1188 برای شما عرض کنم، در روایت حاکم نیشابوری لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي، انت ولی كل مؤمن بعدي و مؤمنه. بعد میگه هذا حدیث صحيح الاسناد، آقای البانی میگه این روایت صحیحه، ذهبی و حاکم نیشابوری او را تصدیق کردند. آیا از این واضح تر میشه صحبت کرد؟ بفرمایید شما. سوال من جواب بدید آج آقا، بینید حاشیه تشریف نبرید.
در رابطه با اون فرمودی که شما مطرح کردی،
خب
روایتی که شما مطرح کردی،
بله
بفرمایید.
در رابطه با اون روایت، روایتو از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل کرده، درسته؟
نه خیر، روایت متعدد عزیز من از افراد مختلف نقل
شده.
خب حالا از ابن عباس نقل شده، بفرمایید.
از روی مونیتور هر جوان من مشاهده میکردم که خب روایت رو
بله.
از ابن عباس نقل میکنه، درسته؟
درسته بله.
تمامیه من در این رابطه به تفاسیر معتبر اهل سنت مراجعه کردم.
خب
تمامیه راویان و مفسرینی که این روایت را نقل میکنن همگی اونها روایت را به ابن عباس ارضا میدهند.
خب
من حالا وارد روایت نمیشم و نمیخواهم وارد روایت بشم.
خب
ولی من سوالم از حاجی آقا این است، آیه این قضیه به این اهمیتی که دارد، چرا خداوند متعال به صورت کنایه این موضوع را مطرح کرده؟ چرا صراحتا به پیغمبر خدا نفرموده یا ایها الرسول بلغ امامت علی، یا ایها الرسول بلغ عنی خلافت علی؟
خب
چرا اینو به صراحت نفرموده؟ چرا خداوند متعال
آقای عبداللهی ببین عزیز من، گفتیم حاشیه نرید. شما گفتید یک روایت صریح، ما هم یک روایت صریح آوردیم. شما این روایت رو بزرگواری کنید، پاسخ بدید، بعد ما در رابطه با اون صحبت میکنیم.
پاسخم این است حاجی آقا.
بفرمایید.
پاسخم این است.
بفرمایید.
خب ما منکر خلافت امام علی نیستیم.
خب
ما خلافت امام علی را قبول داریم.
خب
و در صورت صحت این روایت، پس ما معتقد به خلیفه بودن امام علی هستیم در موعد خودش و در زمان خودش در مدت 4 سال و نیم خلافتش.
خب انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، این من بعدی رو چکار میخوایی بکنی؟
صحیح بودن روایت.
خب
منتها سوال من این است، آیا ترا پیامبر صلی الله علیه و سلم نفرموده است امام است، فرموده خلیفه هستم، درسته؟
خب
شما که مسئله امامت را مطرح می‌فرمایید به عنوان اصلی که از مقام خلافت برتر هست، چرا در روایت کلمه امامت نیومده؟ این یک قضیه.
خب
ثانیا من بعدی چه فاصله پیدا کنه، چه مستقیم بلا فاصل باشه، فرق نداره. حالا ما معتقد به این هستیم که این خلافته که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وعده داده است محقق شده است، منتها بعد از خلافت سه خلیفه قبل از ایشون. در نتیجه هم خلافت خلفای ثلاثه بر حقه، هم خلافت ایشون بر حقه. ولی سوال من این است، آیه ترا خدای متعال بر رسول الله صلی الله علیه
خب اجازه بدید، اجازه بدید همین صحبتتون. آقای عبداللهی عزیز ببینید، حاشیه بنا شد نرید شما. اگر پدر حضرت عالی جد بزرگوارتون داره از دنیا میره میگه آقا بعد از من وصی من آقای حسن آقای عبداللهیه. معنای این چیه؟ یعنی ولو این که یک کسی به زور بیاد بگه من وصیم، اون یکی بیاد بگه من وصیم، مثلا 30 سال بعد از وفات جد شما حضرت علی بگید آقا من وصیم چون بابام گفته بود بعد از من وصی من حسن آقای عبداللهیه، آیا این رو عقلای عالم قبول میکنن یا نه؟ وقتی کسی میگه بعد از من خلیفه هست، بعد از من یعنی بعد از وفات من، نه بعد از 30 سال بعد از وفات من. این یعنی واقعا این تفسیر حضرت عالی جناب آیه عبدالله عزیز. الان اینطوری کردید ولی فردای قیامت هم میتونید جواب بدید به این. و اضافه روایات متعدد، شما الان اجازه بدید من در رابطه با بحث شما میفرمایید چرا نسبت به امامت پیغمبر اکرم چیزی نگفته، من بحث امامتش هم برای حضرت عالی همینجا از چیز نشان بدم. دوستان بفرمایید، خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت به امیر المؤمنین پیغمبر فرمود انت امام کل مؤمنین و مؤمنه و ولی کل مؤمنین و مؤمنت بعدی. بازم خب بفرمایید، اینجا امام هم آمده، اینه شما چی میفرمایید؟ جان دلم
جناب علی فرمودین راضی به این قضیه ما حاضریم شبی سرشنبه آینده صحبت کنیم. خب
خب،
حالا سوال من این است، سوال من این است، من شبی سرشنبه روی روایت میگردم تحقیق میکنم، منتها سوال من این است، شما چرا جواب این سوال ندادید؟ کلمه ما که به معنی الذی هستش،
خب
اگر ما رسالت پیامبر را صلی الله علیه و سلم در ابلاغ امامت امام علی منحصر کنیم که این صریحا از این آیه استفاده میشه طبق اون تفسیر شما، اینو شما جواب بدید.
خب برادر عزیزم، من که تفسیر نکردم، اومدم از 10 تا 15 تا از منابع اهل سنت با بررسی سندی نقل کردم. شما اگر راست میگید این روایاتی که من نقل کردم در تفسیر این آیه و در شأن نزول این آیه، شما بیا بگو آقا این علمای اهل سنت اشتباه کردن، این روایت صحیح نیست. بینید شما، بینید من که اون از کتاب تفسیر المیزان و مجمع البیان و نمیدونم نور الثقلین و برهان که نقل نکردم اینها رو، برادر عزیزم از کتاب های اهل سنت نقل کردم. جواب شما رو هم عرض کردم، وقتی در روز عید قدیر روز 18 ذی‌الحجه نازل میشه، پیغمبر اونی که در اینجا به تو ابلاغ شده به مردم برسان. اصلا محدودیت زمانی و محدودیت مکانی ما موصوله رو معنا میکنه،
مخصوصا ادامه آیه. آقای عبداللهی شما ادامه آیه رو برای ما معنا بکنید. آقای عبداللهی
دیگه گمانم حالا شما شب چهارشنبه شما برید اینا رو مطالعه بفرمایید آقای عبداللهی جان. من فقط خواستید امام رو هم دوستان یک مانیتور من دوباره محبت بکنن در رابطه با امام. پیغمبر اکرم فرمود که علی ابن ابی طالب سید المرسلین و امام المتقین. حاکم نیشابوری هم میگه صحیح الاسناده. آقای هیثمی هم میگه برای شما عرض کنم رجالش رجال صحیحه. ابو نعیم اصفهانی هم همین تعبیر رو داره. یعنی شما بگو پیغمبر بگه امام قبول میکنم من بیارم، بگو وصی منه بده بیارم برای شما، بگو خلیفه منه بیارم، یا ولی هست من بیارم برای شما، یا شما همین روایاتی که در رابطه با ولایت حضرت امیر سلام الله علیه هست که حضرت میفرماید که علیون ولی کل مؤمنین بعدی. ببینید این مسئله ایست که دیگه قابل به هیچ وجهی برای شما عرض کنم توجیه نیست این قضیه. دوستان باز مانیتور من یه لحظه محبت بکنن. احمد ابن حنبل از ابن عباس نقل میکنه که میگه پیغمبر فرمود انت ولیی فی کل مؤمنین بعدی. آقای حاکم هم میگه برای شما عرض کنم حدیثی صحیح بر شرط مسلم. البانی هم میگه برای شما عرض کنم پیغمبر به علی گفت انت ولی کل مؤمنین بعدی. آیا اینی که پیغمبر اکرم میگه یا من کنت ولیه فان علیان ولیو، من کنت ولیه فهازا ولیو؟ آخه من نمیدانم برادر بزرگوارم، شما وقتی میاد میگه آقا علی امامه، اولا میگه خلیفه، چرا پیغمبر نگفته خلیفه؟ من میارم میگم پیغمبر گفته خلیفه. خب آقا خلیفه چهارمین خلیفه. خب اگر واقعا بنا بود علی چهارمی باشه، پیغمبر یک روایتی هم برای ما بیارید، یک روایت جعلی. پیغمبر بگه آقا خلیفه اول بعد از من ابوبکره، خلیفه بعد از او عمره، خلیفه بعد از او عثمانه، خلیفه چهارم علی بن ابی طالبه. خب یک چیزی بیارید برای ما از نبی مکرم. این همه ما 50 تا 100 تا روایت داریم، شما هم یک روایت برای ما بیارید که پیغمبر فرموده جناب آقای ابوبکر بعد از من خلیفه است. حداقل در رابطه با علی ما آوردیم. آقایان میان میگن آقا بله، جناب ابوبکر رو که فرستاده بود برای نماز، این دلیل بر این است که خواسته بعد از او خلیفه باشه. خواه برایشان چه ربطی داره به هم دیگر؟ به قول باز چه ارتباط به در دارد؟ اینها رو عزیز من یه مقداری، برادر عزیز من، این ذهن مبارکتون رو آزاد کنید، این پرده تعصب رو بردارید. الان تونستی توجیه کنی، ولی فردای قیامت قسم به والله نمیتونید. برادر بزرگوارم، سرور عزیزم، پیشانی شما را از دور من میبوسم. یه مقداری با این روایات برای شما عرض کنم، کلنجار برو مطالعه کن، بررسی کن و ببین چیه قضیهش. که آیا واقعا این روایات که پیغمبر میگه انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، بعد از من خلیفه همه مؤمنین هستی، یا ولی امر همه مؤمنین بعد از من هستی؟ آیا این رو آقا بله بعد از من، بله 3 تا خلیفه بیاد بره بعد از من، آیا این هست؟ یعنی یه کاری نکنیم که حتی زن بچه‌مون هم برادر بزرگوارم سرور عزیزم به ما بخندن، یا حداقل این وجدان ما به ما نخنده. ما تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. انشاءالله شب چهارشنبه اگر عزیزمون آمادگی داشتن و امشب هم اگر ثبت نام کردن، ما در خدمتشون هستیم. برن این روایاتی که ما عرض کردیم اینها را مطالعه بفرمایند، بررسی کنن، با دست پر بیان اینجا. نیان بگن آقا در هیچ روایتی نیست خلیفه، در هیچ روایتی نیست امام. وقتی ما میاریم شروع میکنه به توجیه کردن. مثل اون بابا گفت اگر پیغمبرم از قبر زنده بشه بیاد بگه حق با شیعه هست، برای شما عرض کنم ابن تیمیه باطل است، از پیغمبرم ما نمیپذیریم.
خیلی ممنون. حالا تا من پیشنهاد میکنم دوستان عزیزی که میخوان روی خط جواب رو بگیرن، شب قضاوت با شما بیان، که ما اینجا الان خیلی از عزیزانی که حالا از اول تلفن گرفتیم سوالات زیادی دارن، فرصت باقی مونده خیلی کمه. یکی از بندگان خدا جناب آقا محمد هم از یزد پشت خط وایسادن، 45 دقیقه است، شرمنده ایم دیگه، ایشون آخرین تلفن رو بگیریم و ان شاءالله بتونیم تو فرصت 7-8 دقیقه سوالاتی که شده رو سریع پاسخ بدیم. ممنونی جناب آقا محمد، سلام و عرض ادب داریم، آخرین بیننده ما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
خدمت آقای غزینی و شما آقای موسیمی عرض ادب و سلام دارم خدمت شما. آقا خسته نباشید.
درود بر شما.
سلامت باشید. من البته یه عرضی داشتم در رابطه با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
سلام الله علیها.
به حضور شما عرض کنم که شما که ماشاءالله مفصلا در رابطه با امامت و اینا صحبت فرمودید، ای کاش این برادرای ما یه خورده بیشتر فکر میکردن، این تعصبات رو میذاشتن کنار و واقعا از خدا میخواستن که خدا کمک کنه که اینا به راهی که هست متوجه بشن و بشناسن این راه حق و حقیقت. من آجا در تایید کلام شما، البته حالا بعدا با صحبت بکنم، خیلی خلاصه بگم یه مطلبی که اینا میگن امامت مثلا دوره صفویه درست شده و فلان و اینا، در کتاب تاریخ طبری صفحه 234، این البته این حدیث شما حتما 100% خیلی بیشتر از ما میدونید، این حدیث یوم الدار میگن اینا،
بله،
که اونجا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که بعد از اون آیه شریفه که اومد
منظر عشیرت کدام همین
اونجا نقل میشه که تو اون کتاب بالا برم اینجا مطالعه کنم به ادامه اهل سنت چه فرمودن که 30 نفر از سران قریش و اینا رو در حال دعوت کردن بعد روز اول زارن ابولهب اونجا سر صدا کردن و مجلس رو به هم زدن بعد روز دوم دوباره اونجا مجلسی درست شد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صحبت مفصلی فرمودن که حالا من اینا رو دیگه ذکر نمی کنم.
بله آقای تاریخ طبری اینو در تاریخشون میاره مفصل بیان میکنه حتی تفسیرشون که میرسه به اونجایی که باید بگه انت خلیفتی و وسیع بعدی میاد میگه کذا و کذا
انت کذا و کذا
این دیگه علمای بزرگ اهل سنت یا اینجوری میکنن دیگه ما باید انتظار از دیگران هم داشته
باشیم. من یه نفر میخوام که بعد از من با من باشه کمککار من باشه و بعد از من وسیع من باشه اخیر
بله،
من باشه
بله، بله.
خلیفه باشه اینا رو قشن توضیح داده اونجا مطالعه بکنن اونجا قشن میگه که وقت من قولی به طاعت امری
بله.
یعنی هم بشه به طاعت کنید حرفش رو گوش بکنید
بله.
و جالب همینه وقتی که بیرون میرفتن به پدر مولا امیرالمومنین میفرمودن که شما طاعت بچه 13 سالتون رو بکنید مسخره میکردن.
بله خیلی ممنونیم.
حالا جا من در رابطه با البته اگر فرصت هست اگر نیست که دیگه ما
فرصت که خیلی کمه اگر اجازه بفرمایید ما این سوالات رو پاسخ بدیم و با شما هم خداحافظی کنیم.
حالا در شما درنه کنم.
ممنون سپاسگزاری میکنم جناب آقا.
من یه مسئله را بگم خدمت آج آقا چون آج آقا خیلی ارادت دارن نسبت به بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها اینا بگم یه خیلی یه پنج یه نیم دقیقه به قول
نیم دقیقه زیاد
ما در رابطه با حضرت زهرا فکر میکنم که کوتاهی میکنیم یعنی حضرت زهرا طول عمرشون هم تمام در رابطه با امامت اینا گذاشتن و خیلی مبارزه کردن در رابطه با این انحرافی که ایجاد شد ولی ما اینجا اصلا صحبتی نمیشه خیلی کم
شما پس بیننده برنامه ما نبودید ما
هستیم
خب پس مباحثی که پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها بوده رو ما مفصل بیان کردیم انشاءالله تو فراخور اون زمانی که ما باید از درباره حضرت زهرا صحبت بکنیم انشاءالله اون موقع طلبتون باشه و اون زمان ما خدمت شما خواهیم بود. حالا فعلا بحث قدیر هست ما تا عید الله اکبر عید قدیر انشاءالله مباحث قدیریه داریم که حالا شما انشاءالله بیننده ما خواهید بود. ممنون و سپاسگزارم جناب آقا محمد خواجا تو این 5-6 دقیقه با مونده آقا سوالاتی رو که
چند تا سوال بود که برای شما عرض کنم که عزیزانمون داشتن بعضی از سوال ها که خب خواهم جواب بدیم خب وقت
بله
بعضی
وقتا فرصت نمیچنیم
و در رابطه با عزیزمون جناب آقای دیلمی زاده از دسفول در رابطه با فیلم امام حسن و امام حسین خب دیگه میگن از کوزه همان برون ترابت که درست اینها وقتی باطنشون نفاق است و در برای شما عرض کنم نسلشون به تعبیر روایات متعدد مشکوک که باید هم این چنین مطالبی رو بیان کنن اگر نکنن خلاف کردن برادر عزیزم و برادر عزیزمون جناب آقای رضایی از بهبهان
بله.
در رابطه با این که حضرت امام حسین چرا گفت سکلت که امک
بله.
خب در اینجا برادر عزیزم شما اگر به امام حسین اشکال میکنه اگر دوستان یک لحظه مانیتور منم بدن و آنتن من ممنون میشم یک لحظه اتاق بله در رابطه با بفرمایید اینجا از قول عمر ابن الخطاب برمیگرده به اون طرف حسابش میگه سکلت که امک در رابطه با نبی مکرم فقط به رسول الله ثم مقال سکلت که امک در برای شما اولی در موطع مالک بود جلد اول صفحه 203 دومی در الجامع فی الحدیث هست برای شما عرض کنم مال عبدالله ابن وهب مصری هست جلد دو صفحه 2549 مسند طیالسی از فقال رسول الله سکلت که امک یا معاذ و همین رو اگر ما بریم من احساس میکنم شاید بیش از 50 کتاب از کتابهای اهل سنت قال النبی سکلت که امک یا ابن ام سعد مصنف عبدالرزاق یعنی بیش از 50 تا این عبارت از نبی مکرم صادر شده شما در رابطه با نبی مکرم هر جوابی دادی ما هم همون جواب را برای شما عرض کنم در امام حسین سلام الله علیه میدیم
گفتن کتابی درباره از تعمیر و فرزندانشون میخوان حالا میخواد کتابی که درباره اطلاعات امیرالمومنین و فرزندانشون
در رابطه با چیز بهترین کتاب دوستان اگر بخوان در این زمینه سیره پیشوایان مال برادر بزرگوارمون جناب آقای مهدی پیشوایی که از کارشناسان شبکه هستن و از مفاخر شیعه هم هستن
و ایشون مورخ و صاحب نظر در تاریخ، بهترین کتاب که حقایق را اون زوائد و فضولاتش حج کرده باشد، کتاب سیره پیشوایان هست، هم به زبان فارسی و هم خیلی گلچین شده از نبی مکرم تا حضرت مهدی ارواحنا فدا.
آقای حسین از معاشر گفتن که شبکه وهابی خلاصه میگن که امام علی در نهج البلاغه هم چیزی درباره جانشینشون نگفتن و ما متاسفیم که دوستان ما خیال میکنن که واقعا تمام صحبت‌های حضرت امیر تو نهج البلاغه است. با اینکه اگر شما علت جمع‌آوری نهج البلاغه رو یاد بگیرید و بدون چیه که سید رضی رحمت الله علیه به خاطر اینکه بخواد این نگاه بلاغی به کلام امیرالمومنین سلام داشته اومده، اون کلام‌های زیبای حضرت امیر رو جمع کرده و یک کتاب
درست کرده. نه اصلا گذشته از این. شما ببینید این آقا که میگه در رابطه با امامت و حقانیت خودش در نهج البلاغه نگفته، اینها ببینید من دلیل بر جهل اینهاست یا نفاق و عناد اینهاست. در خود خطبه 74 نهج البلاغه امیرالمومنین میگه لقد علمتم، به صحابه میگه شما علم داشتید، انی احق الناس بها من غیری، تنها کسی که شایسته هست برای امر خلافت من هستم. در خطبه 117 نهج البلاغه فوالله انی لاولا الناس بالناس، به خدا سوگند من سزاوارترین و اولاترین افراد به مردم هستم. و یا در همونجا مفصل برای شما عرض کنم، میگن که یا علی تو به بحث خلافت این همه حریص هستی، میگه اینما طلبت حقا لی، من حق مسلم خودم رو میخوام از شما، چیزی دیگه نمیخوام. که برای شما هستم خطبه 172 نهج البلاغه یا در همون خطبه دوم نهج البلاغه لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم من هذه الامه احد، تا میگه اصلا به آل محمد کسی را نمیشه مقایسه کرد. و لهم خصائص حق الولایه، حق ولایت بر مردم مخصوص آل محمده. و فیهم الوصیت والوراثه، وصیت پیغمبرم مخصوص آل محمده، وراثت خلافت و امامت هم مال اینها هست. خب اینها برای شما عرض کنم آیا چیز نیست؟ در نهج البلاغه نیامده؟ عده موارد زیاد، من 3-4 موردی که الان تونستم بیان کردم. خب آقایان بیان اینها رو هم بیان کنن دیگه،
جواب بدن.
بله
حاجا گفتن قبر امام رضا نیست و قبر هارون است.
اینها دیگه نشانگر پسته فطرت اینها و نطفه ناپاک اینها رو نشان میده. ما جوابمون همین هست. این آقایی که میاد میگه نمیدونم مرقد امیرالمومنین مال مغیرة بن شعبه هست، مال امام رضا، این نشان میده که نطفه نحس و ناپاکی دارد که ناپاکی نطفه اش رو با این چیز باید نشان بده به مردم. دیگه غیر از این چیزی دیگری، جواب دیگری این نداره.
آقای راجبی هم از کرج گفتن که هم سنت و هم اهل سنت و هم شیعه نماز رو 5 وقت گفتن، ولی چرا حالا بعضی از سال شیعه ما
ببینید 5 وقت گفته شده؟ اولا بر این که
شو گفتن
بله، آیت الله مکارم شیرازی گفتن که وقت نماز ظهر، وقت نماز عصر رو در رساله شون آوردن. برادرم اگر دقت کنید تمام مراجع ما نوشتن وقت نماز ظهر اول اذان ظهره، نماز عصر وقتش کیه؟ 4 رکعت و اندازه خواندن نماز ظهر از ظهر گذشت میشه وقت نماز عصر. مغرب اول مغرب 3 رکعت گذشت میشه وقت نماز عشا میشه. این که آقایان بگن آقا نماز عصر باید نمیدونم 2 ساعت 3 ساعت بعده، همچه چیزی نیست، بلی یه فضیلتی هست. شما بفرمایید در خود صحیح مسلم حدیث 1520 پیغمبر اکرم در مدینه بوده، نه بارانی بودی نه غیره، نماز ظهر عصر را با هم خواند، نماز مغرب عشا را با هم خواند. حدیث 1520، حدیث 1513 برای شما عرض کنم، حدیث 1514. بعد از ابن عباس سوال میکنن چرا پیغمبر نماز ظهر عصر را با هم خواند، مغرب عشا را با هم خواند؟ فرمود اراد الله یحرج احدا من امته، برای اینکه امت پیغمبر به حرج نیفتند.
بله خیلی ممنون هستیم، فرصتمون تمام شد. جناب آقا جواد هم که یه سوالی داشتن، انشالله شب چهارشنبه اگر تونستن بیان رو خط اون سوالشون که خواستن قول مخالف رو در اون آیه بپرسن رو انشالله داشته باشن. ممنون آقا، دعا بفرمایید، فرصت تموم شد.
خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریعتر فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک و نزدیک و نزدیک بگردان. ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی آن بزرگوار بساز. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد سوگند می دهیم، حوائج ما را برآورده نما، مشکلات ما را برطرف ساز، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم آقا، خدا وجود شریف شما رو برای ما حفظ بکنه. ممنونیم از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراهی فرمودید. امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که این برنامه رو تدارک دیدن و ما تونستیم با شما صحبت کنیم و ارتباط برقرار کنیم ممنون و سپاسگزار هستم. انشاءالله این سلسله مباحث تا روز قدیر ادامه خواهد داشت و این برنامه تقدیم شما خواهد شد. ممنونی و در پایان در رأس همه دعاهامون عرض میکنیم اللهم عجل ولی یکل فرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پای